سوان که جلسه قبل خیلی بحث شد، دو تا نکته دیشب یادم افتاد گفتم اینا رو بگم، من اینا رو نگفتم که گیر پیدا میشه. الان یادم اشتراک کردم یادداشت نکرده. یکی بر خودم واضح بود. آهان یکیش سر بحث اون البته بدار بحث برانگیزه، ولی حداقل چیز باشید. اون تعلیم که داشتم میگفتم یه نکته رو یادم رفت که تعلیم با انباع فرق داره. آهان یادم افتاد نکاتش. یکی این که اگه دقت کنید نکته ای که مثلا خلاف تلقی عادیه، ما تو اسم ما اسم گذاری خبر میدیم یا تعلیم میدیم؟ خبر میدیم. بلکه اونجا آیه میگه تعلیم اسم علم آدم الاسماء کلها، اینکه من شواهدی که داشتم که برای که این در واقع داره زبان رو مطرح میکنه، تعلیم رو اسما پیاده شد، ولو که خود آدم به فرشته ها انباع اسم کرد. یه نکته بود. نکته دیگه هم سر بحث نبی بود که جلسه قبل هم داره اشاره کردم. نکته که بگم این است که توی خود بحث این فکر کنم نگفتم که توی خود اهل بیت چندم گفتم نبی نیستن. این خیلی مهمه. همه چی دارن، از همه انبیا هم بالاترن، اما نبی نیستند. پیامبر آخرین نبیه. یعنی این که در واقع نبع رو داد دیگه، قرآن نبعی دیگه نمون تو عالم که قرار باشه. بعد با همین قرآنه همه چی میشه تعلیم داد، که ائمه هم گفتن رکنشون این است که تعلیم اسماء شده چیز در واقع معلمن و همه قرآن رو میدونن، علمشون علم کله، یعنی همه علمشون افتیدنشون سوال میکنن که همه چی میدونی از کجا میدونی، پاسوشون از قرآنه. این بحث نبی خود دقت روش برای خود من خیلی سوال بود مدت ها، تا این هایش سروشه شبهی کرد، ما خواستیم پاسوش شبهه شو بدیم، سوال خودمون حل شد. این مسئله که چیز اندک منی به منزلت هارون الا انه لا نبی بعدی، ما توی اهل بیت چه چیزی سراغ داریم که نداشته باشند که تو نبی نیستی؟ آقای مطهری و خیلی دیگران که توضیح میدن تقسیم میکنند نبی تشریعی، نبی تبلیغی، دیدید یا نه؟ اینجور توضیح میدن. بعد میگن که انبیای تشریعی اونایی که شریعت آوردن، انبیای تبلیغی میدونید دیگه که اونایی بود که شریعت قبلی رو بستش میدادن و نبوت تموم شد. توضیح ایشون تو تموم شد نبوت، عجز نبوت تشریعی. خب نبوت تبلیغی چرا تموم شد؟ معلومه یعنی آقا نبوت یعنی شریعت. خب آقا ائمه ما مگه کار کردی شبیه انبیاء تبلیغی ندارند؟ چرا نبوت تبلیغی تموم شد؟ چه نکته ای تو نبوت هست که توی چیز نیست؟ آقای سروش شوقی که کرده بود یه مقاله سال 83 اینا بود، یه شوقی مفصل جنجال برانگیزی هم شد، من این نقد یارش نوشتم. عنوان چی بود؟ تشیع و چالش مردم سالاری. عنوان بحثش این بود، خلاصه حرفش بود که تشیع اساسا رفته تو وادی قلوب، برای همین نمیتونه مردم سالاری جمع بشه. چرا تو وادی قلوب رفته؟ به خاطر اینکه میگه که نیا کنه پیامبر دو تا ویژگی داره، یه ویژگیش وحیه، یک ویژگی دیگه‌اش عصمته. شده شیعه در مورد اهل بیت عصمت رو که قبول داره، وحی هم اسمش فقط عوض کرده، وگرنه با فرشته ها با خود خدا حدیث قدسی همه چی که ائمه دارند. نماز شیعه اسم در اصل اسم داشتیم مگه ما؟ یه شیعه هم وحی قائله هم عصمت. بعد به خاطر مبانی که داره، اون گفتم مبانی که من میگم مبانی غلطی که به خاطر غلبه جریان عرفانی همچنان تو وادی به سعی بریم که وحی از جنس شهوده، ایشون اونجا میگه که آقا این که نمیشه از این دست برداشت. یعنی که خلاصه بعد پیامبر باب ارتباط با غیب که بسته نیست، شهود هم که بازه، مکاشفه هم که بازه، ائمه گه چی خیلی دیگر هم داشتن، برای همین این باقی مونه. پس چیه که فرق شیعه و فرق امام و پیامبر عصمته؟ این خلاصه، حالا خلاصه استدلالی شده شها، وگرنه ایشون که بیانش مثلا مدل دیگری اونجا. من اونجا که پاسخ دادم که گفتم نخه، اتفاقا نزاع دقیقا سر وحیه، پیامبر بهش وحی نمیشه. بعد اونجا تعبیری که من خودم دادم اینه، گفتم که فرقه، یعنی مهمترین وحی هم تو بحث ما وحی تبلیغی، وحی تشریعی حله، مشکل نداره. وحی تبلیغی چرا نمیشه؟ توضیحی که من اونجا دادم، اصل نکته من از این متحری گرفتم توی این کتاب خاتمیتش. دو تا کتاب داره، ختم نبوت داره یه خاتمیت. ختم نبوت مکتوبه، خاتمیت سخنرانی بوده، پرس و پاسخ داشته. آخری که پرسش یکی از همین جنس سوالا میکنه آقا فرق پیامبر امام چی شد، ایشون نکته میگه، من از اونجا استفاده کردم اون نکته رو که توی وحی، حالا من تعبیر خودم میگم به آیه متعین نسبت نمیدم ولی میگم ایده رو ایشون گرفتم، وحی این است که
انبیای قبلی متن نبع نداشتند، میخواستن شریعت پیامبر قبلی خودشون رو شرح بدن، بست بدن، نبع میومد براشون، نبی میشدن دیگه، وحی میومد به اینا رو مطلع میکرد که اینجوری حل کن. ائمه ما با یعنی در واقع آیه مطهری اون کار قشنگ که میکنه، اقبال یه تحلیلی داره از خاتمیت. آیه مطهری این تحلیل میگه اگه به تحلیل ملتزم باشید لازمش انکار نبوت، ختم اصل نبوت، دینه، ختم نبوت میشه ختم دیانت. بعد ایشون حلش میکنه، حلش تو ختم نبوت خوب شرح نمیده، تو سوال خوب شرح میده. اقبال حرفش این است که عقل بشر به حدی رسید که دیگه نیاز به وحی نبود، اما عقل رو میبره عقل تجربی پوزیتیویستی میبردش اقبال. خب اگه عقل به حدی رسید که چیز نبود، پس دیگه دین نیاز نیست دیگه. اگه عقل اینجوری بشر برسه به اینجا، خب دیگه اصلا دین نیاز نیست، نبی فقط نیست. آیا متحریم بره سراغ خود اون نکته که من جمعش کردم تو اینجا اینه که پیام عقل بشر به حدی رسید یعنی حضرت علی علیه السلام پیدا شد، نه عقل بشر به حدی رسید یعنی عقل فلسفی، عقل تجربی، عقل چیز. یعنی در عالم آدمی پیدا شد که این آدم بتونه اولا خود پیامبر بتونه تمام حقایق رو از طریق یه وحی معین دریافت کنه، و بعد خود پیامبر یه کسی مثل حضرت علی و اهل بیت که اینا هم بتونن تمام حقایق رو از این متن در بیارن. این در واقع اون احادیث که میگن که همه علم ما از قرآنه. یعنی تفاوت انبیای تبلیغی با ائمه ما تو اینه که ائمه ما علمشون به خاطر قرآنه. یعنی میخوام مقایسه کنم، مثلا شما هارون و موسی، هارون که قبلش از دنیا رفت، یوشع و موسی، یوشع جانشین موسی که مثلا نبی تبلیغ بگن، یوشع که نبی تشریعی نبود، یوشع اگه به مشکلی میخورد یه فرشته میومد میگفتش که این مطلب تورات اینجوریه، مثلا حال یوشع رو بذارید برید به زکریا برسید، یه فاصله زیاد بیفته که تحریف شده تو دین، مشکلات پیش اومده، زکریا تو دین حضرت موسی به مشکل میخورد، یه فرشته وحی میومد یه مطلب براش حل میکرد، نبع میدادن بهش. اما اهل بیت وقتی قرآن رو گرفتن، تمام قرآن رو از پیامبر گرفتن، هر سوالی داری میگه من از قرآن به شما جواب میدم. نه دیگه فرشته وحی در کار نیست نبعی براش بیاره، همه نبع توی متن هست، اما متنی که این آدم میتونه بفهمه، نه بنده. بر همین است که ما اونجا گفتم تحلیل آیه مطهری نشون میده که رشد عقل به حدی رسید، اما عقل رو نگید به معنی عموم و اینا. خدای مطهری تو خاتمیت عقل رو برای توی فضای چیز دو رده میکنه. این حال بحث قشنگی به لحاظ که میگفتم بحث متن برای من خیلی مهمه. دو رده میکنه، یه رده عوام، یه رده خواص. میخوام بگم آقا چرا بلوغ بشر، آقا این بلوغ بشر که میگیم بشر به بلوغ رسید که تونست تمام دریافت کنه، خب من همیشه قبل برای سوال بود، خب واقعا عرب جاهلیت خیلی بالغ تر بود به لحاظ قوه عاقله یا فلاسفه یونان باستان، دوره یونان باستان که پر فیلسوف، کدوم عاقل ترن، عقلشون بیشتره؟ آقای دینانی یه بار درس داشتیم باهاش یه جمله گفت، اون تلنگری شد برای بحث من. جمله ایشون این بحث نازای بحث نبوده، یه بحثی که داشت ایشون یه تعبیر خوش گفت، آقا عقل انواعی داره، یه عقل فلسفیه که من دینانی از همه بالاترم، حالا همه بالاترم به صراحت نگفت ولی مضمونش اینه، اما گفت هم منی که عقل فلسفی اینقدر قویه، تو عقل بازاری بچه 5 ساله که تو بازار باشه سر من کلا میذاره، معلومه دیگه منظور. اون وقت من از حرف اینو بردم که آقا عقلی که موجب شد خاتمیت رخ بده عقلی است که متناسب با وحیه، یعنی عقلی که بتونه تمام متن رو دریافت کنه. اون وقت شما نگاه کنید، حالا اون نکاتی که آقای موقع تحریم گفت جا خیلی جا پیدا کنه، قرآن اولین کتابی در تاریخ بشره که قطعا همونه، همه کتابات تو تاریخ یا تحریف شده یا دستکاری شده، از کتابای آسمانی که همشون تعریف شده، کتابای غیر آسمانی هم نسخه بدل داره و مثلا ارسطو و افلاطون اینا خیلیش هنوز محل مناقشه است که خلاصه کدومش این جملات بود، این نبود، این هست یا نه. اولین متن، یعنی به تعبیر متری عوام به حدی رسیدن عموم که بتونن یه متن رو دست نخورده نگه دارن، این سطح عمومی میشه. آیه متری اونجا میاد میگه آقا کار انبیاء تبلیغی رو خواص یعنی مشاهدین میکردن، پیامبرا میخواستن مسئله متن شریعت قبلی رو حلش کنن، بعد یه فرشته میومد برشون حل میکرد، حالا علما امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل، اون تری استشهاد میکنه، حالا علما به حدی رسیدن که کار انبیای تبلیغی رو انجام میدن، میشه مشتهد. و نکته آره دیگه، هم عقل داریم تو سطوح مختلف، میگیم یه عقل برای اینه که بعد متن باقی بمونه، یه عقل دیگه عقل مجتهدینه. مثلا اون نکته قشنگای مطهرینه میگه که حال ائمه وسط چی کارن، میگه خود مجتهدین با هم اختلاف میکنن، یه فهم قطعی از متن هم باید در وسط باشه که میشه اهل بیت. یعنی اهل بیت یعنی شما میشه ست ردیف میشه، میگه اهل بیت میشه خاص الخواص که اینها اوج عقل بشرن. عقل تو چی؟ تو استنباط از متن، متنی که همه حقایق رو در دل خودش داره. این هم فقط یه تکمیلی بود از بحث جلسه قبل که گفتم این بحث شبهای سروش هم معلوم شد دیگه. در واقع مسئله ما وحیه، وحی واقعا دیگه در کار نیست. برای همین اصرار پیامبرم این است که لا نبی بعدی با این که هست علیه السلام تو احادیث متعدد داریم از موسی و عیسی و همه انبیاء اولوالعزم بالاتره. آقا چجوری بالاتره که این چیزی نداره؟ آقا این چیزی که نداره نه اینکه این نداره، خبری نمونده که به این بخوام بدن. همه خبر رو توی متن گذاشتن. این آدم به حدی رسید که همه خبر رو دریافت میکنه. برای همین منقصتی نیست نداشتن وحی. خبر تو عالم تموم شد.
نزول
بحث
زهرا رو
که میگن مثلا ملائکه نازل میشن. بله، برای همین خب اینش کنه معنی وحی نیست دیگه، چون وحی نبوتی یا حضرت مریم هم وحی بهش میشد. خیلی یعنی زنانی داریم، مادر ام اوحینا الی ام موسی، وحی ما داریم، وحی اصطلاحی چیز داریم میگیم، این وحی که خاصه وحی نبیی داریم میگه، وگرنه وحی معنی قرآنیش که در واقع هست زهرا و در واقع خیلی دیگه داریم. خود اهل بیت حدیث قدسی میگفتن، حدیث قدسی یه جور وحیه به معنی ارتباط مستقیم با خداست دیگه. بله فهم اینجایی
که خطاب مادر حضرت موسی میگه که وحی از جنس الهام یا اینکه تو ذهنش
میگم دیگه. باب کلمه وحی گسترشی داره که حتی ارتباط با فرشته، مثلا یه محدث تو احادیث یه محدث، بعد محدث یه جایی میگن نمیبینه، بعد شما میبینه حضرت زهرا فرشته رو دیده. آقا محدث که نمیده. خب من با خودم برداشتم این است که در واقع متناسب با مراتب انسان دارن حرف میزنن. یعنی اینا خلاصه فرشته وحی هم میبینن. خود اصلا مثلا جمله معروف تو نهج البلاغه است که آقا حضرت علی فرشته وحی میدید یا نه. میگه من وقتی وحی بر پیامبر نازل شد اولین بار پهلو پیامبر بودم، دیدم فرشته وحی و صدایی هم شنیدم. از پیامبر پرسیدم صدای چیه، گفتش این رنت و شیطان بزنید. تو نهج البلاغه میگه این صدای شیطان بود، ناله شیطان در اومد. میگه من خودم بودم، فرشته وحی رو دیدم. خب پس تو مگه نگفتی محدثی شما؟ خب محدثی پس فرشته آیا پس از دلیل اصلا بهش وحی شد؟ من میخوام یعنی بره به لحاظ ضوابط. البته این نکته پرانتزی بگم، آقای وکیلی رو میشناسید یا نه توی مشهد؟ ایشون ما یه بار باشون بحث داشتیم، ایشون تحلیل دیگری داشت از این مسئله. اون تحلیل هم به نظر تحلیل قابل قبولیه و من اینو به نظر منافات نداره. هر کدوم یه وشی از مسئله است، چون نبوت رو میبره سر اصلا بحث خبر نمیبره، سر بحث رفعت میبره که میگه رفعت های تو عالم تموم شد، دیگه محل رفعت جدیدی باقی نموند. ایشون تو این فاز میبره، یه شواهد حدیثی خوبی هم داره. صحبت های
سروش در حقیقت ویژه همون حرفای هم با
دیگه، آره دیگه، امتداد همونه. در واقع میخوام گاهی متحری اشتباه میکنه، همون عقله رفت بالا. آیا متعلیم خواهد نه، این عقل که ما داریم یه عقل خاصیست که این عقل رفت بالا، و این عقل البته فوق همین عقل هست که من این جلسه قبل میگفتم آقا عقلش برهانی داریم. یعنی خودمون عقل اهل بیت رو عقل برهانی نمیدونیم، عقل شهودی نمیدونیم، ولو که اینا هم دارند. یه عقلیه که از قرآن همه چی در میاره. این عقل چجوریه من ندارم، نمیدونم چجوریه، ولی میدونم این جنسش فهم میکنه با این یکی ها. بفهم
یه مسئله داره نشون میده، این که خب ما الان توی گفتارهای انسانی که خودمون داریم توی انتقال علممون تا اونجایی که حالا سواد ما میکشه اینه که ما باید ممکنه به برهان حرف بزنیم. خب الان آنچه که شما جلسه پیش گفتید و این جلسه امروز دارید میگید خیلی ذوقی برداشتی
برای این همین مقدمه شما محل بحثه. آیا ما فقط باید مبتنی بر برهان حرف بزنیم؟ اهل بیت مبتنی بر برهان حرف میزدن؟ همین هم حاضر اول کلام برهان هم اونم برهان ارسطویی که برهان ارسطویی بسیار ناقصه. خب حال برهان غیر ارسطویی من گفتم دیگه، یعنی مثلا عرفا دیگه دهنشون ببندن چون بعد
مبتنی شهودو که نمیتونی شما الان بگی من اینو دیدم. خب اون علم شخصی بود، علم شخصی روزا که نه الان با
مواجهه ما قرآن با برهان حرف زده،
زبان شریعت
خود قرآن
هست دیگه، زبان شریعت زبان برهان نیست دیگه.
نه من اینو میخوام بگم، خب اتفاقا ما افقهای فهمی داریم که فقط قالب برهانی نداره. مثلا قرآن میدونم خود قرآن با مادر حرف
شما میخواید بگید واقعا این اینه، نمیدونم یا من برداشتم این بوده، حالا اون برداشتم وجود داره.
یکی از علل اینجور بحث اینه که ببینید تو فضای معرفت
ولی
میدونم ذوقی قبول دارم نکته شما رو، ذوقی و ذوقی هست بدی نیست. نکتهش اینه، حالا تحلیل خودم اصلا اصرار ندارمش، ولی میخوام این نکته مهمیه به نظر من. من یه استادی سوالی کردم، یه نکته‌ای گفتم به نظر سوال خوب، نکته خوبی بود. میگفتش که آقا من دارم بذر معرفت رو میکارم غیر از خود معرفته. من این بعدش دیگه توضیح خودم، یه به مناسبت یه استاد یه حرف من زد، ولی من حالا یه تحلیلی برای خودم دارم. یعنی این تحلیل رو به نظر خودم زیادم برای خودم رخ داده. این همین استاد داشت بذر رو تعریف میکرد، من این دوتا تو ذهن من گره خورد اینجوری شد. ببینید شما یه دونه ای رو که میکارید توی خاک کاملا تاریکه، شروعش هم میدونید که اول که باز میشه این گنده، بوی گندش اگه شما همون موقع بردارید خاک رو بزنید کنار گنده کاملا. یعنی مثلا مخصوصا دونه های چی؟
میپوسه
و اصلا مخصوصا دانه های بزرگ مثل هلو اینا اگه یه بار دیده باشید که اول جوانشون در بیارید، این دانه های مثلا زردالو هلو اینا بزرگتره، کاملا میگنده. یعنی اگه شما همون موقع وسط کار درش بیارید بوش اصلا اذیت کننده است. این میگنده به یه معنا، میگندیده نمیخواد بگنده، اگه همینجا متوقف بشه میگنده. وگرنه این بعد از یه مدت یه نهالی میزنه بیرون، بعد میره تا بشه درخت مثلا زردالو. چقدر زمان میبره و چقدر چیزای بی ربط از نظر کسی که نمیدونه آخرش خود درخت زردالو بشه. من به نظرم خیلی از بحثا اصلا سبک قرآن اینه. من به نظرم سبک قرآن هم نگفتن عمل نکنید، خود اهل بیت هم این سبک رو به تفصیل دارن. سبک بذر کاشتنه، یعنی یه بذری میکنن یه مطلب میگن، خب این مطلب چرا اینجوری گفته خدا؟ شما مگه نمی آقا از خود خدا بعد روش تبلیغی اونو نباید بگیریم؟ مثلا چرا خود شد و اهل بیت خیلی وقتی یه مطلب میگن برهانی نیست، الا ماشاءالله مطلبی گفتن که برهانشو نگفتن، چرا اینا رو میگن؟ من میگم خیلی وقتا داره بذر میکاره.
وحیه مراجعه کنیم خودمون با ائمه مقایسه کنیم توی مسئله مثلا اینکه مثلا تو فقه مراجعه کنیم بگیم فقط تو شما نمیدید اینا همینه، این همه علما نشستن استدلال آوردن، این هم مثلا عقلی داریم.
ببینید حالا یه جای دیگه مثال
میتونیم بگیم مثلا این اجتماع نقیزه ما رو ما برداشت کنیم.
ببینید یه بار من میگم اونو منکرم، من که نگفتم منکر اونم، من میخوام اما علاوه بر این یه سبک دیگه علمایی داشتن به اسم شعر. خیلی از علما این من شعر لحکمه، خیلی از علما مثلا اون مقدار که مولوی تونسته اثر بذاره توی فرهنگ عمومی به لحاظ معرفت دینی، مولا صدر نتونسته بذاره. چرا؟ شعر چیکار داره میکنه؟ از زبان استعاره استفاده میکنه. آیا واقعا استعاره استفاده کردن کار بدیه؟ خب خود خدا مکرر استعاره داره استفاده میکنه، استعاره غیر از حیث وحیه.
من تو بحث حجیته، من میخوام قطع کنم یک مسئله علم ایجاد شود برای من استاد یک مسئله.
میخوام این علم ایجاد شدنه رو شما یه قالبه چیز خاصی براش گذاشتید، میخوام این قالب تنگیه.
شما یه چیزی بزنید دیگه این حد وسط بنده در این
میخوام حد وسط قالب تنگیه. استعاره هست یا نه؟ خدا با استعاره خیلی معارف ما منتقل کردی یا نه؟ واقعا منتقل نشد. مسئله که مطلب رو میخوام منتقل کنه، مسئله کلمت طیبت که شجرت طیبت اصل و ثابت و فراف استما، مطلب شما منتقل شد یا نه؟ فقط تعبده، تعبد معنی عرفیش. ولی اینجا وحیه، چون خدا گفته ما متعبدیم کلمه مثل اون کاری هم نداریم یا نه؟ اتفاقا هی میگن تعمل کن روی این، ببین کلمه مثل شجره چه نکاتی داره، این تمثیل چی کار؟
بحث مثلا وحی نیست، وحی بزنید کنار.
آقا من با وحی بودنش کار ندارم.
آقا
مخاطب وحی کافرها بودن یا مؤمنا؟
من علم حاصل کنه دیگه.
مخاطب وحی کافرها بودن یا مؤمنا؟ تو گام اولش کافرها بودن دیگه. پیامبر میخواد با کافر حرف زنه، کافرها قبول داشتن خدا رو و اعتبار پیامبر رو، یا با همین کلماتی که پیامبر میگفت هدایت می‌شدن؟ با معجزه دادن چه قرآن هدایت شد؟ سوال خوبیه. اتا معجزه‌اش قرآن بود.
معجزه بوده.
میدونم
شما خب معجزه دارید.
ببینید
نظریه
دارید. دقت کنید.
اصلا سر خدا و پیامبر اینا نیستن. بس
نه من خب اینو بگم.
فرقی بین یک منبری من احترام کام بذارم. آقا که الان 4 جلسه نشستین، من الان تو جلسه آقای استاد نشستم که چوبای منبر رو فراموش کردم، برام فرض کن منبر الان نیست، چون تو منبر قرار نیست علم ایجاد کنم، قرار انگیزه ایجاد کنم، بستر سازی کنم، با قدم چینی کنم، بذر پاشی کنم. کلاس درس اما من تو کلاس درس برای علم برام حاصل شه. علمم با برهان، نه با یه چیزی که من قطع یا علم یا مختلف بر این مبنا
ائمه کلاس دست داشتن یا نه؟ ائمه کلاس دست داشتن یا نه؟ تعلیم میدادن یا میگفتن تعبد داشته هیچ هم حرف نزن، تحمل هم نکن. مخاطب ائمه با بحث پیامبر اومد لیوسی رو دهم دفاعین العقول یا خواست از اینا تعبد بگیره؟ دفاعین العقول و پیامبر برانگیزاند یا برنانگیزاند؟ آیا پیامبر مدلش تو برانگیزاندن دفاعین العقول برهان به معنی حد وسط بود؟ چند تا از عبارات پیامبر میتونید پیدا کنید که برهان حد وسطی باشه؟ چند درصدش؟ درصد بگید به من. یعنی خلاصه اساره دفاعین العقول کار خوبیه، فقط پیامبر میتونه انجام بده، غیر پیامبر نمیتونه انجام بده؟ من به نظرم این مدل، من میخوام اتفاقا نگاه دینی استعاره به شدت تو فهمیدن وقایع کمک میکنه. فهمیدن دارم میگم. کی گفته تنها راه شناخت واقعیت برهان منی حد وسطه؟ من تو اینش مناقشه دارم. واقعا میخوام واقعا اشعار مولوی رو میسازم به این جهته، واقعا داره کمک میکنه به فهم خیلی از مسائل دینی یا کمک نمیکنه؟ من بله نمیخوام بگم من همش بود اصلا اتفاق
در مثال خود شما هم آقای مشهد و مثال زدید که به معمولی فکری علامه تهرانی در ارائه مسئله که تریبش داد پیش میبره، آیا ما حرف ایشون رو بپذیریم یا حرف شما رو بپذیریم؟
خب بررسی کن
یه نکته رو
شاید من
اشتباه
الان پاسخ شما میدم. ببینید از اشتباهاتی که مول ابن سینا چیز ارسطو تثبیت کرده تو معرفت و متاسفانه تو فرهنگ حوزوی منم ثابت شده این است که فکر کنیم راه شناخت برهانه، برهان هم حد وسط، حد وسط هم حد وسط ارسطوییه. ما میخوام بگم آیا واقعا منطق اینه؟ الان عرض میکنم براتون. ببینید تو فضای منطق ارسطویی آقای مصباح رفته جلو، خودم رفته جلو، واقعا تواتر عقلی است به معنی ارسطوییش؟ احتمال خلاف محاله برش؟ یقین ارسطویی میاره تواتر؟
بس
فقهیه. صبر کنید، نه فقهش نه، ارسطو بحث داره دیگه. منطق تواتر تو منطقم خوندید، من فعلا فقه کار ندارم تو منطقش با هم بحث کنم. تواتر که جزء بدیهیات گذاشتن
بحث لفظیه، اصلا
تواتر لفظی نیست که. آقا تواتر تو منطق خوندید یا نخوندید؟ بدیهیات 6 سته، یکی از بدیهیات سته متواترات هست یا نه؟ که آقای مصباح اشکالای واردی هم میکنه برش. تواتر چیه؟ آیا واقعا مدل ذهنی ما بدیهیات اولیه ارسطوییه؟ ببینید ارسطو در مقابل شکاکیت، یعنی بلا تاریخی هم بدونید بد نیست، بلا هر وقت در مقابل موج شکاکیت تو جهان گسترش پیدا کرده، مهمترین پایگاه افراد برای مقابله با شکاکیت ریاضیات بوده. ریاضیات هم وقتی میگم مهمترین عرصه ریاضیات که مهمترین پایگاه بوده، هندسه اقلیدوسی. هندسه اقلیدوسی 2000 سال قبل گفتن، تا حالا مولا درزش نرفته. هندسه غیر اقلیدوسی هم اصلا نقض بر هندسه اقلیدوسی نیستن، اونا می‌خواستن بحث مفصل داره. یعنی کار عجیبی کرده اقلیدوس. 5 تا قضیه است، 300 تا قضیه رو از دل این درآورده، تا حالا یک نفر نتونسته این مناقشه کنه تو این استخراج اینها از این. اون هندسه غیر اقلیدوسی هم اگه شنیده باشید، اصل پنجمش رو فرض دیگری میکنند، با فرض دیگری یه هندسه دیگر طراحی میکنند، وگرنه تو این مناقشه نیست. این مهمترین پایگاه معرفت بوده. ارسطو خواست منطق رو تدوین کنه، خواستش در مقابل شکاکیت بایست نگاه کرد، الگوی ریاضیات رو آوردش تبدیل کرد به منطق. الگوی ریاضیات یکی از مهمترین الگوهای استدلالیه که برای استدلال معروف هم تو ریاضیاته. حد وسط اینا رو همه از اونجا گرفته، میتونم مفصل براتون توضیح بدم. اما آیا تنها الگوی معرفت ریاضیاته؟ این مسیر غلطی رو ارسطو تثبیت کرد تا امروز ما تشکیل کردیم. آقا میخوام بگم قبل از الگوش ما واقعا تو علوم تجربی چیزی میفهمیم یا نمیفهمیم؟ پزشکی ما واقعا چیزی میفهمیم یا نمیفهمیم؟ خیلی بی‌انصافی ما افتادیم تو بخوام با شکاکیتمون بریم مدل شکاکیت قربو بزنیم، بگیم آقا همه شک، نه بینه و بین اونها تو پزشکی میفهمیم. و افق پزشکی افق حد وسط نیست، همه را میدونن مشاهده تجربه و چیزی که قربی گفتن مناقشه متعددی هم توش هست. ما واقعا با مشاهده چیزی میفهمیم یا نمیفهمیم؟ واقعا با همون گیرای بعدی ارسطو مجربات مشکل حل میکنه، به خاطر اون قیاس ارسطویی باطله که همه نشون دادن باطله، که القصر لا یدور، یعنی واقعا تجربه ولو نتونم تبیینش کنم که تجربه چجوری منو به یقین میرسونه، مییابم که یقین میرسید. شما شک دارید مثلا کشوری که نیویورک رفتیدش کدومتون شک دارید یه شهری به اسم نیویورک وجود داره؟ شک معرفتی دارم میپرسم. اما تواتر به معنی منطق ارسطویش اعتبار نداره. اشکالی که آقای مصباح داره بید بخونه اشکالش رو، میگه آقا جون به خاطر اینکه احتمال به صفر که نمیرسونه، احتمال خیلی ضعیف میکنه، نکته اینه مهمترین روش تفکر ما تشابک شواهده. تشابک شواهد به غلط امروز خیلی از اساتید تعبیر میکنن به تجمیع زنون. تجمیع زنون دیدی چه تو بحثی فرقی میکنه تجمیع زنون دیگه. تجمیع زنون فرقش با تشابک شواهد اینه که شما هزار تا زن رو به زن منظم کنید به یقین نمیرسید. منطقا از انضمام زن به زن یقین حاصل نمیشه بلا هزار تا باشه. اما تشابک شواهد کاریست که مشخصا تو تواتر رخ میده و تو تواتر شما به یقین قطعی میرسید، نه یقین ریاضی ارسطویی. توی تشابک شواهد چی رخ میده؟ شما استران از استادمون گرفتم. ببین تشابک شواهد شواهد چیه؟ یه بحث جالبی توی بحث خودمون دارن که آقا تواتر با چه تعداد میشه. دیدید یه جایی با 10 نفر میرسه تواتره، یه جایی 50 نفر باز قبول ندارن تواتره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه تشابک شواهد برقرار بشه تواتر نشه نیست. ببینید تواتر چی میگن؟ اون حرفی که میخوان برهانش کنن، میگن تبانی افراد بر کذب محاله. تبانی بر کذب محاله یعنی چی؟ یعنی یه واقعی رخ داده، آقا شیعه گفته، شیعه متعصبه گفته، سنی متعصبه هم گفته، یهودی هم گفته، مسیحی هم گفته، اونی که دشمن بوده گفته، اونی که دوست بوده گفته. میگن بابا نمیشه اینا همه با هم جمع میشن توافق کنن این دروغو بگن. یعنی این یه نفر اگه بگه، اگه مثلا توی واقعه شیعه 100 تا شیعه بگه، شما نمیتونی ماها شیعه سنی بگید. یه واقعه سنی 100 تا سنی بگه ما قبول نمیکنیم. چرا؟ چون همشون با هم توانی کردن. اما یه دونه شیعه که میاد اینور یه مسیحی میاد یه میگه آقا این شبکه‌ای میسازه از شواهد. توی بحث فقه هم این کار استفاده میکنن دیگه، میگن 4 شاهد عادل. شاهد چیکار میکنه؟ یه دونه شاهد جواب نمیده، اما یه شاهد دیگه میاد با این یکی شبکه میسازه. برای همین هر جا شما بین شواهد توانی یافتید، شواهد از شواهدش میفته. یعنی شما اگه 4 تا شاهد عادل بفهمید اینا با هم توانی کردن، دیگه 4 تا شاهد عادل عدالت ندارن. عمده معرفت ما از طریق تشابک شواهد. تشابک شواهد یعنی چی؟ یعنی من شما شاهد میارم، شاهد میارم، شاهد میارم، ذهن شما شاهدا رو با هم گره میزنه. این مدلی از استدلال، استدلال اتفاقا پوری هم است. عمده زندگیتون رو نیا کنید، عمده معرفت ما محصول تشابک شواهده. و تشابک شواهد قالب برهان ارسطویی ندارد. شما منطق ریاضی اگه کار کرده باشید، منطق ریاضی انواع قالب ها رو میذاره جلوی شما که اصلا نمیتونی تو قالب برهان حد وسطی ببریش جلو، ولی میفهمی که واقعا برهانی. شما مثلا منطق فازی کار کرده باشید، تو منطق فازی یکی از کاری که میکنن از همین تشابک شواهد استفاده میکنن، واقعا علم پیدا میکنید با مدل احتمالات، با مدل خاصی از احتمالات که پیش میرن. کی گفته حتما من باید حد وسط بیارم؟ یعنی بلاد معرفتی دارم میگم، چون معرفت خود تو نگاه کن، اصلا نیازی من تقلید کنی، من معصوم نیست باشم. ائمه با همین تشابک شواهد کلی از استدلالشون رفته جلو. میگه مگه نگفتم اونجا اینه، این یکی نیا کن اونجوری، اونجا هم اینجوری بود دیگه. چون راست میگه ها، این ستاره مطلب بذاری کنار هم نجا میگه. برای همین من به این صرف دارم. بله حالا اگه شما انتظار دارید به صرف که حد وسط برم، اتفاقا یواشکی به شما بگم تو فلسفه اسلامی که تخصص منه، کتاب دارم توش، خیلی به ندرت حد وسط پیدا میکنید. من تشکیل وجود کار کردم، رساله دکترام بوده، یه دونه برهان برش وجود نداره، یه برهان حد وسطی. آقای جوادی آملی دیگه اوج آدمای تو این زمینه، یه جلد کتاب، یه رحیق مختومش 2 تا 6 جلده، ما جلد 1 و جلد 2ش، من همین رو خوندم برای این بحثم. آخرش که میخواد استدلال کنه اینو میگه، میشه حد وسط شو میده. من گفتم جایزه، من موقع کلاس جایزه تعیین میکردم، هنوزم موقع 200 تومن گفتم، الان میگم 500 تومن جایزه میدم، چون میخوام نگم محاله. ولی تونسته حد وسط در بیاره. آخرین کس که تونسته صورت بندی کنه برهان تشکیکو، میگه آ وحدت حقیقی است، کثرت حقیقی است، وحدت اندماج در کثرت دارد، کثرت شمول بر وحدت دارد، پس وجود مشکک است. حد وسطش کو؟ چون تو قالب منطق ارسطویی تونست اینو بیانداز، توی قالب منطق غربی بیانداز. ولی شما میفهمی یه حرفی داره میزنه، چرت و پرت نمیخواد بگه قایل چیز. یعنی تشکیل وجود یه حرف واقعا جدی، مهم، معتبر، معرفتیه. ولی کی از اول یه قالبی میزنن تو منطق برامون، هر کی از اون قالب تخطی کنه میزنن تو سرش، بعد خودشون سر تا پا تخطی کردن. چرا تخطی کردن؟ نه بخاطر اینکه میخواستن حرف سر مردم شیره بزنه، ذوقیات بگن، نه برهان این نیست که ارسطو گفته. برهان بله، عرصه ای از برهان اینه که ارسطو گفته. برهان های ریاضیاتی اینجوریه، برهان های هندسی اینجوریه. ببخشید شد بگر کلاس های دیگر
استدلال
استدلال
داری میاری میچنی یه بار میگم استدلال میشینیم، یه بار منبر داریم میریم و سوال میخوام. میگم که خیلی جا ما شعر میاد میگیم، میگم مثلا مولوی رو گفت اونجا دیدم این اتفاق افتاد.
من میگم یکی از روش های من منبرام استدلالیه، من تمام منبرهای خودم استدلالیه از نظر خودم، نه استدلال ارسطویی. مگر مهمترین روش استدلال تشابه شواهده. من شواهد متعدد و کنار هم میچینم، مخاطب از جمع این شواهد به نتیجه میرسه. حالا شما میگید من این روش قبول ندارم، من روش استدلالی منه و به نظر من مهمترین روش استدلالی اهل بیت بوده، مهمترین روش استدلالی قرآن بوده. همه جا هم شما میبینید تو زندگیتون بگردید بقیه کلاسه که استادای دیگه میان بگید، ببینید چند تاشون حد وسط آوردن در حرفشون، بگید تو درساتون نگاه کنید نیستش اینجوری. یه قالبی از اول گذاشتیم که فقط شما بکنید بزنید تو سر افراد. حالا ببخشید من موضوع
الان به نظر خودم دوستان که سر کلاس نشستن سر این فرقی که شما برای نبی و نمیدونم امام و وحی و اینا قرار دادید، برای من که حداقل علمی حاصل نشد که حداقل بیان با این تفکیک رو اصلا قبول کنم بپذیرم این تفکیک شما رو با چیزای دیگه در پذیرفتم تفکیک بین مثلا نمیدونم نبیه.
حالا برای بقیه دوستان واقعا برای هیچ کی چه حاصل نشد، برای من مهم ها چی شد؟ نمیزنه برون، میگم این مال حوزه خاصیه، تو این حوزه قبولش دارم. میگم من تو حوزه هندسی اقلوسی کاملا برهانیم و خیلی جاهارم هست که این هست. میگم اشتباهی ما نیست که فکر کنیم عمده معرفت ما اینه، در که بالعیان میبینیم که این نیست.
استاد منبر
میگه پس بخوری گوی شهید بوتعالی که نماز
کرد،
اما
استاد ما
هرچی شهید
بوتعالی
اینجا
تو
تشریح
شما برو شهید بوتعالی کتابش رو میگه کجاش داره شهید بوتعالی منبر میگه اما الان یه استاد استقرا چه
فرق میکنه الان؟ خیلی جالبه. ببین مدل استقرا با شواهد سوال خیلی خوبه.
خیلی
اومده
توی
روش‌های
علمیشون قرار گرفته.
سوال خوبیه دیگه. آیا شما تو فضای ارسطویی میری با استقرا که استقرا اعتبار نداره راستم میگن؟ چرا؟ چون استقرا تشبیه زنونه. هزار تا زن به هم منظم کنی به نتیجه میرسه. اما خودت میفهمی که تواتر غیر از استقراه. ببینید شما خیلی وقت تو بحث فقهی دیدید 15 تا پیدا میشه حدیث غالبا ادعای تواتر میکنن. 15 تا حدیثی که طرقش متعدد باشه ها، میگن آقا نمیشه 15 نفر بگن. آقا 15 تا با اینکه ذهنیت ما تواتر یه چیزی باید 1000 تا 100 تا با اینا باشه.
خب دو مقامه، یه بار هست بس امکان امتناع
عقلیه،
یعنی
واقعا امکان
بس امکان امتناع وقوعیه.
همه میخوام بگم خب این تفکیک های ارسطوییه بینی و بین الله. شما نیویورک شک دارید وجودش؟ بینی و بین الله بگو، بلاز معرفتی بگو، شک داری تو وجود نیویورک؟
وجودش
جواب منو بده، معرفت داری به وجود نیویورک؟ نه
وجود درست این بحث وجود مقام اثبات و ثبوت فرمی
کنم مقام اثبات دارم میگم شما رو پرسیدم
بله در مقام اثبات بله ما در مرحله وقوع رو که برسیم
اصلا تمام براهین مال مقام اثبات مقام ثبوت چی داریم؟
امتناع که
مطرح
میشه امتناع.
آقا کی گفته باید حتما معرفت نقطه مقابل امتناع باشه؟ اینو کی گفته؟
محور برای بحث امتناع رو
میدونم کجای معرفت اینو گفتن. شو برهان بر همین حرف بیا. مگه نمیگید برهانی باشه؟ همین حرفتو برهانی کن که هر معرفتی زمانی معرفت است که ممتنع باشد خلافش. اینو برهانیش کن بریم. باید برهانی باشه دیگه.
خب اگر حرفش اگر این مثلا هر من اشتباه باشه در واقع حرف شما باطل میشه. الان شما یه ادعایی میکنید که میگید ضدش ضد مثلا نمیشه.
من کی گفتم نقیض حق مشکل نداره؟ من میگم برای اینکه یک چیزی به معرفت برسه نیازمند استحاله نقیضش نیست.
معذرت میخوام. این که الان شما یه حرفی رو ادعایی رو مثلا مطرح میکنید برای ابطال نظریه ضد اون یا نقیض اون باید شما برهان بیارید.
ببینید
برای تشاهد شواهد به درد نمیخوره.
آقای گوش بده، اگر شما داشته باشی الف به است بعد به جیم است الف جیم است و فردا فهمیدی که به جیم است غلطه،
موضوع اشکال داره.
صبر کنید میخوام یه میگم اشکال استدلال شما رو بگم. اگه فردا فهمیدید به جیم است غلطه، منطقا میتونید نتیجه بگیرید الف جیم نیست؟ میتونید نتیجه بگیرید یا نه؟ میتونید یا نه؟ جواب سوال منه، فعلا جای دیگه نه.
مقدمات اصلاح میشه.
آقا جون جواب سوال منو بده. میگم آشون میتونی نجا بگیری؟ این مقاله است.
من حجت به من تامین
آقا سب کن در جای دیگه سوال همین خواست منو جواب بده.
جواب همونه.
میگم این یک بله یا خیر جواب من.
بر اساس مقدماتی که فهمیدم در اون زمان به این نتیجه رسیدم. الان
اون زمان کار ندارم. من اصلا دارم با حق واقع حرف میزنم. میگم آ حق واقع الف به است. من گفتم به جیم است. امروز یقین کردم، یقین معرفتی که شما دارید میگه به هر برهانی که دارم به جیم نیست. منطقا نتیجه میشه الف جیم نیست. میشه نمیشه الف آقا میشه نمیشه
همون نسبی هست.
آقا چه نسبی هست نسبی هست داره. من کجا در اقتصاد نسبی هست
محل نسا اینجاست. بس هایی خداریم انسان شناسی اسلامی میخونیم آیات روایت رو میاریم میچینیم و واقعا همین تشابه شواهد و خیلی جذاب بود. یعنی یه صورت بندی میکنیم واقعا عقل عرفی وقتی بهش نگاه میکنه قشنگ میگه که واقعا حرف درست واقعا منطقه خودش رو میپذیره. ولی اینکه این یه جور تیکه از یه بحثه. یه بحث اینه که واقعا ادبیات دینی توی چارچوب این بحثای روشی که من مطرح میکنم منطق و فلسفه واقعا نمیگنجه.
خب نمیگنجه یعنی بی خود حرف زدن یا این چارچوب اشکال داره؟ حتما
چارچوب احتمالاً مشکل
مقام بحث اصول عقاید میشه بحث
ببینید چارچوب عمومی
و ببینید
چارچوب نشی که
برداشت ببینید حرف من اصلا نسبیت گرایی نیست. شما دقت کنید پس شما دقت چی
یه سوال من به نظرم ریشه این سوال حالا برداشت خودم میمونم دوستان مطرح کنه اینه که وقتی پای سوزنچی میاد مثلا انسان شناسی رو میگه همه ادله رو جمع میکنه ببین بالاخره ما بی نیاز از ملاکات و اینا نیستیم.
بله.
وگرنه سروش هم از این طرف بله. دقیقاً همین وحی بله. شما وقتی که میخونید همین قرض و بست آدم میخونه واقعا مبهوت میشه انقدر قشنگ بله. نوشته. بله. صراطهای مستقیم آدم میخونه کاملا به تکثر اندیشه ها و برداشت ها و اینا
بله.
کاملا میرسه.
بله.
الفاظ گرسنه معانی هم رو یه جوری برات چیز میکنه که قشنگ شما برداشت میکنید که من مثلا
بله میدونیم بله صرف کنار هم گوشتن در این نمیشه چی کار باید بکنیم ردشو ردش دو تا کار باید بکنیم. یکی این که نشون میده شاهد دروغ بود شاهد صدق نبود. دومی که نشون میده شبکه نیست. تواتر چوری میزنیم زمین. من دارم مهمترین معرفتی که هممون داریم رو دارم میگم. آقا تواتر واقعا معرفت میاره. واقعا من بینی و بین الله قسم میخورم نیویورک وجود داره. قسم جلاله میخورم. چرا؟ باید که ندیدمش. ببینید دقت کنید اشکالی که شما گفتید دقت جواب من ندادید آقای ببینید منطقا اگه شما این رد بشه این رد نمیشه چون مدعا غیر از دلیله. شما برای رد الف جیم است بعد برهان مستقل بیارید این بلاز قواعد منطقی درسته. شما من حرفم اینه میگم که از چه دلیلی دارید که من زمانی الف جیم است را میپذیرم که برهان بر امتناع الف جیم نیست داشته باشید. بیا این تلازمی نیست بین این دوتا. من میتونم با الف بس به جیمس الف جیمس را بپذیرم با اینکه برهانی بر امتناع الف جیم نیست مستقل نداشته باشه.
تناقض باشه چرا اتوان امتناع
برهان داشتن غیر از تناقض بودن. بله مادام که قد به تمام کنم مادام که الف جیم اس را پذیرفته ام الف جیم نیست را نمیپذیرم. اما اینکه قبول الف جیم اس منوط است به برهان بر امتناع این پیش منوط بودن نداره.
اگر این دو تا نتیجه ضد هم دیگه باشن میتونیم هر دو رو بپذیریم.
من نگفتم بپذیرید عزیز من دقت نمی کنی جمله منو. خب من نگفتم بپذیرید. آخه شما از اول مطلب منو نمیگیری.
من گرفتم
نگرفتی. ببینید اولش چی گفتم؟ گفتم از الف جیم اس رو قبول ندارم نتیجه نمیشه الف جیم نیست درسته. فعلا موضع شکه. خب اگه اینه پس چرا میگی این به این
تلقیم اگر اون درست باشه به معنای امتناع اون یکی نیست.
نگفتم امتناعی نیست. دقت نمی‌کنید به عرض من. گفتم اگر اینو پذیرفتم نیازمند این نیست که برهان مستقل بر امتناع این داشته باشم.
بله.
این فهم می‌کنه بگه امتناعی نیست.
به معنای عکس به معنای نقیض هم باشه به همون نتیجه میرسه. امتناعش نتیجه میده.
امتناعش این داره نتیجه میگه نه جای دیگه. من حرفم اینه. میخوام بگم ببینید شما وقتی یکی رو دارید میگیرید حالا میخوام بگم آیا واقعا این تلاقی برقرار اگر این تلاقی باشه که اگه من همین یکی اینو دارم یقین معرفتی به این برداشته باشم همین که این مقدمه رفت این رفت رو هوا یکی میاد جلو. در واقع اینجوری نیست. ما یه سه حالت داریم. یه حالت یقین به الف گلداره الف یقین به نقیض الف ندانستن که بین این دوتاست. من حرفم اینه میگم آقا جان شما نیازیش که حتما این دوتا یقین باشه تا حرف بزنید. خیلی وقتا های معرفته میاد هنوز یقین اون طرفی نیومده. کی با... تو تواتر این داره رخ میده برای ما. ما میدانیم که نیویورک وجود داره با اینکه برهان منطقی بر استحاله نیویورک نداریم. عدم استحاله عدم نیویورک. یعنی در حالی که استحاله عدم نیویورک هیچ برهان برش نداریم، اما میدونیم که نیویورک وجود داره. کی گفته حتما بعد معرفت من به اینجا با معرفت مستقل مبتنی بر امتناع نقیضش همراه باشه؟ بله تناقض. من نمیتونم وقتی میگم نیویورک هست همون موقع هم بگم نیویورک نیست. اینو نمیتونم بگم. معلومه وقتی گفتم نیویورک هست در مقابل کسایی که میگن نیویورک نیست. اما این غیر از این است که چون من برهان ریاضیاتی وقتی که میاد نقیضش رو کاملا میندازه بیرون با امتناع میکنه.
ببین ماجرا حرکتمون از بدیهی به سمت نظری هستش. این بدیهی هم که شیشه هستش که مورد شما شاملش میشه، اما حرکت از بدیهی به نظری دیگه. نه اینکه تو نظری چهار تا چیز دیگه ما میخوادی کنیم که آقا علم بدو ایجاد کنیم. حرکت از بدیهی ما دوشه. بدیهی ما کجاست؟
آها کجاست؟
ما اون شیشه رو بدیهی حساب میکنیم.
خب ما اون شیشه شو آیه مثلا انواع مناقشات کرده توش بخونید دیگه، انواع مناقشه کرده با هم مدل ارسطویش. بعد من سوال خودم اینه، من خواهم انسان شناسی اسلامی بگم دیگه. اسلام متون ما قرآنه، متون ما حدیثه. من دارم میگم این قرآن و این حدیث رو بذار کنار هم چه خروجی میخواد بده؟ شما میگی نه داره ذوقیات میگی. میگم آقا آیه رو اومدم رو آیهش یک یک الفاظشو بحث کردم، برای چی دارم بحث میکنم؟ میگم آقا اینا که دارن میگم ذهنیت خودشون دارن تعمیر میکنن، من دارم ذهنیتمو تعمیر میکنم. چرا هم رو اینا ها برمیگردونن؟ خب خدا میتونه بگه کله ها، بعدم بگه اون یکی هم خواب
بگیم.
آره میتونم بگم، میخوام به اونم آقا من خواهم انسان شد
قبول
نداشته باشه، به درک قبول نداشته باشه. کی گفت علم حاصل نمیشه؟ پیامبر با کافرها حرف میزد علم برشون حاصل میشه، قرآن میگفتن ایمان میابودن. آقا اشتباه میکنی شما. اینجوری نیست که پیامبر به هر کسی معجزه بکن همه را متخصص در ادبیات عرب باشن جذبگیر بشن. پیامبر با قرآنش هدایت میکرد مردمو. استدلال هم استفاده میکرد، استدلال ارسطویی خیلی هم کم استفاده کرده، ولی استفاده کرده. من نمیگم استفاده نکرده، ولی میخوام بگم آقا هدایت یعنی علم دادن یا هدایت یعنی سر مردم کلا گذاشتن. پیامبر با قرآن مهمترین کار هدایتشو میکرد یا با کار عجیب غریب کردن؟ من اینو واضحات به نظرم
حالا این قرآنی که شما استدلال میکنید دم
اینجا رو نپید این نه خود پیامبر این کار رو میکرد. خب ببخشید آقا، من اگه واقعا کلاس من اذیت کننده است من حاضری شما رو قابل میزنم. نه میخوام اگه ذهنیت شما این است که من حرفای بی ربطی دارم میزنم و فایده نداره، من حاضری شما رو میزنم، شما میتونید اذیت نشید. هر کدوم دوستان رو فکر بینه من اخراج نکردم، من نکردم اخراج. ببینید از اشتباهات ما تو فاز علم دینی، از اشتباهات بنیادین ما این بوده که همیشه خواستیم یه بحث روشیه بخواهی بکنیم که غربی ها قانع بشن، قانع نشدن به درک. دقت کنید رو درک هم اصرار دارم. آقا غربیا اقتصادشون رو اول اومدن ما رو قانع کردن، بعد اقتصاد کشور ما وارد کردن. آقا ما با معارف قرآنمون که میدونیم حقه، یه معرفت رو بفهمیم پیش بریم، مجبور میشم بیان از متابعت کنم. من میخوام قانعشون بکنم. برای چی قانع بکنم؟ کی گفته هدف علم قانع کردنه؟ هدف علم کشف حقیقته. من میخوام حقیقت رو بفهمم، خودم تفکراتم کارهام رو حقیقت سوار کنم. اونجا برای دفع شبهه من وارد شدم، نه به خاطر خودش.
الان برای دفع شبهه،
الان نمیخوام دفع شبهه کنم تو کلاس. کلاس دفع شبهه، کلاس جریان شناسی شبهات دارم، اونجا دفع شبهه میکنم. من الان میخوام انسان شناسی اصلاحی به شما بگم. من میخوام انسان بخوام بگم نگاه اصلی
قرار بشم برم بگم مردم تاثیر بذارم.
نه شما میخواید من طلب اصلا این نیستش. من اول جلسه هم گفتم، گفتم آقا این شما همتون شای علوم انسانی میخونید، علوم انسانی مبتنی بر شناختی از انسان است که تو تفکر غربی شکل گرفته. من میخوام بگم آقا انسانی که تو تفکر اسلامی اینه، این تفاوت با اون داره. اگه میخواد علوم انسانی اسلامی کار بکنید رو این انسان سواشید، نه انسان غربی. من حرفم همینه. نه از شما انتظار دارم برید برای دیگران این بحثا رو بگید. میگم مبانی مدیریتی راهبردی خودتون رو فهمی از انسان سوار کنید که اسلام گفته. اگه شما بگید من اصلا مسلمان نیستم اینا رو نمیخوام، اینا باشه بگید من دانشگاه باقرلو. دانشگاه باقرلو میخواستش که مدیریت راهبردی فرهنگ برید افراد نگاه اسلامی را بیاندازه. همون دارم من با شدت من این مقاله نوشتم در مورد جایگاه روش در علم، به شدت با روش مخالفت کردم. تحلیل من فلسفه علم سالها تدریس کردم. تحلیل من این است که بحث روش چماقی بوده در طول تاریخ برای اینکه دیگران رو بندازن بیرون. حرف من نیست، فایرابه قبل از من خیلی قشنگ مستدل نشون میده. میگه آقا جون غالب روش هایی که افراد آوردن پوپر نیا کرده نیوتن چی میکنه؟ از نگاه پوپر نیوتن اینجوری کار انجام میده، اومده تبدیل کرده به پروپوزالای شما، میگه اگه اینجوری انجام ندی بی سوادی، همه هم جوابش هم بی سوادن. نه آقا اینجوری نیست، روش به این معنا تقدم نداره. بله روش به معنی منطقی تقدم داره، اما آیا همواره روش ها رو منقح کردن بعد حرف زدن؟ یا همینا شما تو فقه اصول فقهی روش فقه دارید کار میکنید، خیلی وقت از بحث های فقهی تو اصول فقه نکته جایی در میاد، میگه آقا فلان فقیه اینجوری گفت، فلان فقیه اینجوری گفت، فلان فقیه اینجوری گفت، پس معلومه است به لحاظ روشی این حرف غلط بود. ما حرفم اینه، من ارتکازات علما عالم استفاده کنه روش رو سامان میده، من دارم مرتب دست میزنم رو ارتکازات. من با این مدل سبک رایج که میگن آقا این روش حتما واسه این قالب حرکت کنه، میگم عمده افراد که رشد کردن توی قالب حرکت نکردن، همشون قالب ها رو شکستن.
مقام فرق میکنه، مقام فرقی که اصطلاح اعتباریت جامعه و بحث عرف و روش های عرفیه که شهرت فتوایی هم یکی از اون موارده، اما خب بحث گاهی وقت بحث مقام برهان دیگه، جای برهان همه جا اینطور نیست که بحث عرفی باشه.
بچه‌ها سیستم آموزشی چی اینجوری
مار
رو
اشته کرد، سخته حرف تا. بله قبولش سخته، میدونم خود منم چون من رشته فلسفه بود خیلی متسلط تر تو این فضا بودم،
برهان باش بزرگ شدم،
میدونم آخه همین میخوام بگم
سخت
قبول نکته که من اصرار دارم است که واقعا با برهان بزرگ شدید یا با توهم برهان بزرگ شدید. من میگم بگم برید خودتون بخونید فلسفه که رشته من بودید، برید بخونید از اول تا آخر همین نهایه رو بخونید، ببینید چند تاش علامه این آقای چیزی ها شروع کرده بود در قالب منطقی ریختن پشیمون شد، چند جا علامه استدلال برهانی هست مثلا بیار بگردی پیدا کنید.
قابل تبدیل کنید
اگه میتونید به تبدیل تشکیل وجود، من 500 هزار تومان به شما جایزه میدم یه برهان تشکیل تشکیل وجود در قالب برهانه، برهانی که تو رشته مورد بگم برهان نمره امتحان کامل شما میدم. خب مدو برهان نه مثل آقای جوادی 4 تا جمله بگید نشه اعتراضش داد به هما، آقای جوادی هم 4 تا جمله گفته، ولی 4 تا جمله حد وسطی برهان نه حد وسط دیگه، حد وسط چه داری 15 تا خوب به نفع من نمره شما رو میدم، نمره کامل شما رو میدم، اینا شو بغرم شاید 500 تا نمیدم به نفع خودم میشه. خب
نمره کامل 500 تا
از جیان در من هست سخته آخوی یه پول کنده از آخوی سخته را دور کنده. خب آقا ببخشید من اگه تو صحبتم تون شدم و یه بار خدای نکرده
تغییر
چیز. خب ببینید من حالا اون بحث جلسه قبل این فراز رو میخواستم بگم که ولنای آدم هست کن، گفتم نکتهش فقط یه تلنگر میدنم و دیگه نمیخوام روش وایسم. من نکتم تو اینجا اینه، ببینید یک از حالا اینکه میگه از شاهکارهای ابن مولا صدرا تو فضای فلسفه ترکیب اعتقادی نقص بدن، همه تو نتونه
شلیدید
سوری بقره رو میخوام بگم، فقط میخوام این توضیح بگم این حرف مولا صدرا لوازم معرفت شناختی بسیار مهمی تو حوزه انسان شناختی داره، قرآن هم من کاملا معتقدم با این سازگاره و ما همچنان میخوایم تو تفکری که اصل این تفکری که نقطه مقابل این تفکره ظاهرا برخی میگن مسیحیه ولی به نظر من مال تفکر هندیه، تفکر نفس و بدن به عنوان دو تا چیز. این تفکر خیلی میگن تو تلقی مسیحیت، البته تو مسیحیت هم رایجه ولی برخی میگن ریشه هم مسیحیت هم هندیه، همچنان ذهن ما رو به شدت پر کرده، یعنی هی میگیم خود مولا زدن یه جایی از این تخطی میکنه، ولی به نظرم اون واقعا برهانه، اینجاش برهانه قابل دفاعیه و ترکیب اتحادی نفس و بدن که حالا میخوام توی آیت استفاده کنم ازش اینه که ببینید در قبالش چند حالت داریم، یکی ترکیب انضمامی نفس و بدنه، یکی وحدت نفس و بدنه، یکی هم اصلا چیز کنار هم قرار گرفتنه نفس و بدن. این اول تق شد در مورد دوتا چیز، مثلا یه شما میگه آقا جون این دوتا موبایل هیچی نشد، درسته؟ یه بار دیگه شما میگه که آقا جون من یه چیزی رو با یه چیزی ترکیب کردم، اینا کاملا در هم تنیده شدن دا، اما در هم تنیده منظم به لحاظ مثال شیمیایی آدم برای با خودان چیده که واقعا ترکیب های شیمیایی اتحادی و انضمامی ظاهرا انزمامی باشن ترکیب شیمیایی، یعنی که خلاصه همچنان اکسیژن و هیدروژن تو این مولکول قابل شناسایی تو آب.
قند و چای
چی؟
قند و چای
حال قند و چای محلولا خیلی واضح تر میشه، قند و چای کاملا در هم میره، ولی در همی که تک تکشون قابل شناساییه. وحدت نفس و بدن یعنی اصلا یه چیزیه، دوتا چیز نیست، کلا ما یه چیز داریم. ترکیب اتحادی که واقعا یه ظرافت خیلی خاصی داره نسبت به این دوتا است که اینا رو میتونی بگی یه فضای دوگانه هم براش بوده، اما الان هیچ دوگانگی بینشون نیست. دوگانگی نیستی که نه که یک چیزی کلا بیشتر نداریم. این تلقی رو توی من حالان توی این آیه که ما استفاده کنم این فهمش رو داشته باشیم. یه بحث ملا صدرا داره، بحث جسمانیت الحدوث که کاملا مبتنی بر ترکیب اتحادیه. جسمانیت الحدوث یه شبهه مهمی داره. شبهش اینه که آقا شما اگه این نفس از بدن اینجور میاد جلو، این مثلا نطفه است، همینجور میاد به یه مرحله که میاد نفس درش تمیده میشه، اینجا هم مرگ، اینجا هم نفسه چیز؟ روح دیگاره، روح درش تمیده میشه. شبهش این است که من در این مثلا این ممکنه خدا این بعد یه دارم میگن آه اینه بعد در خود حوزوی هم از شهر دادن کنم وای خدا بودا برسه با این فهمای گرد دارن. خب آقا این انکار روح شدیه، میگه جس داره رشد میکنه میشه روح، پس عالم زر، عالم ارواح، خلقت ارواح، این همه آیات و روایات چی؟ اشکال فهمید؟ اشکال چیه؟ یعنی اگر اینجوری باشه جسمانیت الحدوث باشه نفس، یعنی نفس جسمه رشد میکنه، رشد کنه، تضاد آی متعدد برخی بحثاش داره. میگه ماتریالیست های دیالیتی میگفتن آقایی با تضاد میره جلو و تبدیل کمیت به کیفیت شکلش عوض میشه، این بدنه میشه روح. پس دیگه دمیدن روح کجا رفت؟ چی کجا رفت؟ پاسخی که من خودم به این حرف دارم که بخوام بگم این به درد بحث ما خیلی بخوره این است که ببینید مولا صدرت این حرف رو زده، از اون طرف هم نظریه فیض مدام رو داره. فیض مدام یعنی اگر این حرکت جوهری داره رخ تو حرکت جوهری داره میره دیگه، حرکت جوهری داره میره بالا، هر گامش یه افاضه است. در واقع اینجوری داره افاضه رخ میده، معلومه؟ یعنی مولا صدرا که بگه حرکت جوهری حرکت استکمالیه، نه اینکه این خودش مستقل از همه چیز دارد کمال پیدا میکند، چون معطیشه فاقدشه نیست، خودش چیزی که نداره نمیتونه به خودش بده، معلومه دیگه. اینا کسی که خودش نداره نمیتونه به خودش بده، پس چجوری حرکت جوهری حرکت استکمالیه؟ به خاطر اینکه تو حرکت جوهری آن به آن افاضه داریم، لبسه بعد لبسه، لبسه بعد لبسه، یعنی دیگه دائما یه صورت بالاتر افاضه میشه. آیت قرآن هم کاملا این فضاست همراه. ببینید خلقنا نطفت علقتن، خلقنا العلقت مزغتن، درست نمیگه نطفه علقه شد و نمیگه خلقم یعنی از عدم، نطفه را علقه آفریدیم، علقه را مزغه آفریدیم، یعنی دائما هم حرکت جوهری رو داره تو دل خودش هم فیض رو داره. بعد تو آیه میگه ثم انشأنا خلقا آخر، یه کار دیگری کردیم همان را. این آیهش خیلی آیه مهمیه، میگه ثم انشأنا هو خلقا آخر، آقا یه خلق دیگر که اون نیستش که، نه همون رو ترکیب اتحادی، همون رو خلق دیگری کردیم. یعنی این موجود، من اینجور تعبیر کنم، این موجود زمانمند رو شما تا یه مقطعش نگاه کنید با همه افاضه‌ای که روش شده، شما نمیتونید مفهوم نفس از این انتظار کنید. انتظار واقعی یا نه انتظار ذهنی، انتظار دارم میگم نه توهم، انتظار یعنی برکشیدن از دلت شی. شما این حقیقت رو میذاری جلوت، از دلش نمیتونی نفس یا روح رو انتظار کنی تا اینجا. تو این مقطع این حقیقت رو که میذاری جلوت، هم ازش روح انتظار میکنی به عنوان امر واقعی عینی، هم ازش جسم انتظار میکنی به عنوان امر واقعی عینی، و از این مرحله برگ به بعدم این موجودی که رفته تو عالم چیز جسم دیگه ازش انتظار نمیتونی بکنی. خب حالا این چه ربطی داره به بحث ما؟
تا اینجا اتحادی میشه.
چی؟ حالا کلا اتحادی ترکیب. بعد این اینجا بعدش بحث سنگینی میشه، دعوای بین آقلی مدرس زونوزی و ملا صدرا و اینو که بعدش شیره. ولی کل ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی کاملا به نظر من جسمانیت الحدوث گره خورده. یعنی شما اگر انتظار دارید ترکیب اتحادی، حالا یه ذهنیت ما این است، تا حالا یه چیزی بود، حالا یه روحی اومد توش. ببینید میگیم نطفه علقه شد، علقه مزقه شد، مزقه چیز شد، حالا روح رو درش دمیدن، ذهنیت ناخودآگاه میگیم تو چهار ماهگی روح میدمند، فکر تو قبل چهار ماهگی هیچی نمیدمند. تونستم منظور رو برسونم؟ اما مول بسند خود اینجوری نیست. درست روح دمیدن یه مرحله خاصیه، اما فکر نکنید روح دمیدن فقط اینجا داره قبلش حاصل میشه، قبلش هم داره چیز میشه. حالا من این مقدمه رو گفتم برای که میخوام برم سراغ آیه. توی این چه ثمره مهمی داره؟ ثمره مهمش این است که این دوالیسم دکارتی که تو ذهن خیلی از بارم هست، این است که ما دو تا چیز داریم، یه نفس داریم یه بدن داریم. حالا که نفس و بدن داریم، این دو تا با هم دیگه کار دارن میکنن. این اکسیژن و هیدروژن یه الکترون به اشتراک گذاشتن، تو میدونی دیگه اون فضای ترکیب شیمیاییش یه الکترون به اشتراک گذاشتن. آیا اینجوریه؟ یعنی این جسم و این روحه دارن با هم کار میکنن، یا اینا یک پارچه شدن که این یک پارچگیش تمام چیزش داره خروجی میده؟ چه ثمره داره برای بحث ما؟ ثمره مهمش این است که ذهنیت اغلب ما این است که ما یه ابعاد غریزی داریم، حیوانی داریم، یه ابعاد انسانی داریم. ما که میخوایم انسان شناسی اصلاحی بحث کنیم باید از اینا بحث کنیم دیگه، ما حیوان نیستیم. این خروجی ذهن اغلب بزرگان ما شده تو بحث انسان شناسی، هی میرن سراغ این وادی. در اینکه خدا که میخواد آدم رو شروع کنه، هم اولی که تو بهش گذاشتش گفت سجده کن، حرفش چیه؟ سکونت، زوج، خوردن. یعنی میخواد بگه این واقعیت رو یه واقعیت یک پارچه ببین. برای همین است که سکون مسکن انسان با مسکن حیوان فرق داره. مسکن پدیده فرهنگی است، خوراک تو انسان پدیده فرهنگی است، ازدواج تو انسان پدیده فرهنگی است. لوشتروس کل بحثای چیزی گذاشته رو خانواده و ازدواج. انسان انسان است بخاطر اینکه ازدواج با نامحارم توش ممنوعه. ازدواج محارم چرا ممنوعه؟ چرا توی حیوانات ممنوعه؟ ممنوع نیست چجوری؟ حالا ما نمیدیم توی حیوانات که نبودیم داله ایمان، ولی توی فضای تون منظورم معلومه چی میخوام بگم. یعنی میخوام بگم که تو این آیه من به نظر من این آیه مهمه. یعنی شما باید بتونید خوراک رو تو افق انسانیت انسان که من بهش میگم فطرت بحث کنید، مسکن رو تو افق انسانیت انسان بحث کنید. برای همین وقتی وارد انسانیت انسان میشیم این اختزاعات رو داره. من پیام مهم سوره همین آیه چیز رو این میدونم، تو بهش بعد از سجده اولین حرفی که میزنه این است که سکونت داشته باش تو و زوجت و برید بخورید، فقط یکی رو نخورید. خب این فقط یکی رو نخورید، خب میتونی از اول بگه آقا آدم لا تأکل حاضر شجره و قبلش هم نگی. این کلمات چرا داره تو بهش شر بید؟ اصلا چرا نخورید؟ خوردن چه اشکال داره بخورید؟ این چه نکته ای داره خوردن و نخوردن؟ بفرما.
این یه سوال، اینی که سکونت و زوجیت و مثلا خوردن اینا منفن کرده اسباب تقدم مادی اینا نبوده که آقا اصلا تا اینو نخوری زنده نمیمونید که حالا به بقیه مسئله اولویت دار برسیم. نه اینکه میخواسته بگه اینا فعلا باید بهش پرداخته بشه و اصل رو بینم.
سکونت کنیدش چیه؟
این به هر حال به لحاظ طبیعی نیاز به سکونت هستیم.
میدونم، من میخوام اینو بگم. من همین اون یکی آیه چیزش که گفتم، من اصلی نکته جلسه قبل گفتم که از حرف علامه در آوردم. الان که ابداع سوعات وقتی در دون بهش رخ داد یه چیز دیگری رقم خورد. یعنی حرف من از همون دل امتداد همونه. میخوام چرا لباس بپوشید؟ خب این همه حیوانا، این مثال هم این شبهاتم پر شد دیگه، حیوانا همه لباس نمیپوشن، انسان چرا لباس میپوشه؟ چرا انسان لباس بپوشه؟ که اونجا رو اصلا شیطان هم مهمترین کارش اینشه که نینزه و انهما لباسه هما لیاروی هما سواته هما لباس رو در بیارم اینا سواتشون رو ببینند. این لباس پوشیدن که پدیده کاملا مادیه، آیا لباس خاصیت اصلیش تقیکم الحر و البرده که این هست؟ یا نه، خاصیش این است که انا انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم و ریشا، که شیطان هم میگه من مهمترین کارم این است که لباسی که یواری سوعات ما رو ازشون در بیارم. من خودم در واقع من برداشت خودم رو دارم میگم، اصرارم ندارم، ممکنم اشتباه باشه، میگم توی یعنی خدا نمیخواد برای ما داستان علکی بگه. تمام اینا که گذشته بعدا شما میرید تو تمام بحث جامعه شناسی، اینا محل اصلی هویت انسانیه. بعد شما میرید تو فضای احکام شریعت که میخواد ما رو هدایت کنه به سمت آخرت، میبینی یه محور عظیم احکام شریعت خوردنه. خوردن لقمه حلال، لقمه حرام، انار بخوری صبح جمعه، فلان انواع خوردنه. یه محور بسیار گستردش ازدواجه. من خب این مؤلفا آیا شریعت خواسته ما این ذهنیت رو بگم ببینید تلقی روحانیت روحانیت تدعوها ما رعوها حق رعایتها میگم ما یه چیزی هم گذاشته بودیم ما رعوها حق رعایتها یعنی یه چیزی هم گفته بودیم ما ولی اینا نگرش نداشتن حقش رو رعایت کنن یعنی یه مقدار کنار کشیدن از دنیا تو همه دینا هست تو اسلام هست اما اینا یه جوری کنار کشیدن این دیگه توضیح منه ها برداشت من یه جوری کنار کشیدن که از اون ور با مفتادن یعنی نفس رو از بدن جدا کردن طریقی که تو مسیحیت رایجه گفتن آ ما می‌خوایم به روح بپردازیم کمال روح در بی‌اعتنایی به نفسه یا نه ببینید توی فضای من برای خودم مدت‌ها سوال بود آخه یعنی چی بخوری مستحبه خوردن فلان میوه مستحبه مستحب یعنی ثواب داره ثواب یعنی رشد معنوی ثواب اینه دیگه ثواب که قراردادی نیست تو قیامت که ثواب یعنی اون چیزی که شما میگیری رشد میکنی میری بالاتر منظورم معلومه من میخوام این مؤلفه‌های اصلی انسانه برای همین خوردن تو انسان مهمه شما نمیتونه انسان شناسی اسلامیتون به مسئله خوردن بی‌اعتنا باشه انسان شناسی اسلامی شما به مسئله ازدواج بی‌اعتنا باشه که حالا بعدم بحث ازدواج رو بذاریم من مفصل‌تر واردش میشم بحث زوجیت چی کار داریم می‌کنه بعد انسانی که با حیوانی متفاوتش می‌کنه خب
من یه شاهدی هم میشه اینجوری آورد بنده این سوال رو برای خودم همیشه از عزیزانی هم پرسیدیم اساتید که جوابی دادن وقتی سوره بقره رو نگاه میکنیم سه دسته تقسیم میشن افراد خب دستی خوبای اصحاب یمین و مقربین تو ذهن ما این بود که الان اصحاب مقربین رو میخواد خدا بهشون میگه حالا چی میخوام بهشون بدم یه چیزای فرامادی میخواد
بگه خیلی وقت دیگه
ولی وقتی نگاه
میکنه بله بله
موری و فلان
اتفاقا همین نکته مهمیه یعنی آیا واقعا لذت های خوردن و ازدواج و اینها لذت های حیوانیه نه اینجوری نیست اتفاقا شاهد خیلی خوب همینه یعنی شما نگاه البته همون سوره چیزو که نگاه کنید سوره واقعه رو نیا سوره واقعه رو میگید دیگه تو سوره واقعه که نگاه میکنید خیلی قشنگه آخر این چیزایی که برای این بهشتی یا مقربین توضیح میده آخر یه جمله داره که جای دیگه این جمله رو نداره و همین صحبت دیگه تو سوره واقعه که داره مقربین رو توضیح میده فقط از اینجا حتی رضوان من الله هم نداره توش و اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدع همش اینجور چیزاست آخرش بی جزا هم به ما کانو یعملون این جزای این هاست بعد یه آیه دیگه توی جای دیگه هست الان نمیشه که نه یه آیه دیگه داریم از این آیه که بیه الا عباد الله المخلصین آن انکم تجزون ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین مخلصین هم علالقاده هم مقربینه درسته؟ مخلصین مقربین هم دیگه یعنی تو دسته بندی کنی مخلصین ها نه مخلصین دوستان میدونن دیگه مخلصین الا عباد الله المخلصین همه جزای عملشون رو میگیرن مگر عباد مخلص یعنی اگه کسی عباد مخلص شد جزای عمل نمیگیرد خب اینجا که گفت جزا هم میمکن یا عملون نه این من برداشت خودم دوباره میگم اینجا برداشت ترکیب من برداشت یعنی اصلا نمیخوام روش من برداشتم اینه به نظرم خیلی هم ظهور داره میگه آقا جون اینها یه افاضه‌ای دارن تو نعمت ها از جنس جنتیه از جنس جنتی مدخول جنتی منظورم بود از جنس رضوان من الله اکبره یه عملشون خروجی داره خروجی عمل اینها این واقعیاته این واقعیات که چیزه بالاترین مقامات ابرار کف پایین ترین مقامات مخلصینه عین یشعبها عباد الله یفجرون تفجیرا بعد مزاجش از اینه این بالاترین مقام ابرار که ابرارم خیلی بالانده آدمای پایینی نیستن بالاترین مقام ابرار از جنس خروجی های عمل ایناست که عمل اینا تو دنیا تو این افق داره حل میشه و از جنس حور و میوه و چی و چیه برای این است که خود حور خود میوه خود چیز اساسا سبقش تو ارتباطش با انسان سبقه کاملا مادی نیست به خروجی عمل آدم مقرب میشه چی؟ میشه همون یطاف علیهم به کس ممهین همون آیت سوره بقره جزا ما کانو عملو عمل اینها جزاش پاداشش ما به ازاش اینها شد که اینها اوج بهشت خیلی از خوبانه برای همین است که تو فضای خوب بودن ما اینها دخیله اما اگر شما اون ابعاد خاص روحانی تو بچسبی، اونجا خودت نمیتونی چیز بیاری که. اونجا خدا مخلص دیگه، مخلص خالص شده است. خالص شده که چیزی از خودش نمیاره که.
استاد ما گفتین کتاب حضرت حجت آیه بهجت هم البته ایشون از همین آیه بهجت گرفته. خیلی تعبیر قشنگیه. یه شبهه‌ای هست که آیا امام زمان ظهور رو میدونه یا نمیدونه؟ پیامبر زمان قیامت رو میدونه یا نمیدونه؟ شبهه تو فاز شیعه سنگینه، به خاطر که از یه طرف با میگن همه چی رو میدونن، از این طرف هم آیات و احادیثی که نمیدونن خیلی پره، درسته؟ نمیدونن. بعد ایشون با یه مثال قشنگ جمع میکنه. بهجت گفته این مثال استاد واسل از طرف ولای آیت الله بهجته، میگه نگاه کنید، مثال خیلی مثال قشنگه. میگه نگاه کنید، یه مشعل میگیری، با این مشعل این یکی مشعل رو روشن میکنید. الان مشعل دوم نور داره واقعا یا نه؟ نور داره. نور شکی گرفته؟ مشعل اول. این اگه مشعل اول نبود هیچ وقت نور نداشت، اما حالا خودش نور داره. فرض بگیر اصلا شما اینا الکتریکی هم بکنید، به نظر دیگه مشعل اول خاموش بشه، اینم خاموش بشه، میشه این کارو کرد دیگه. اما باز در این حال، در این حال این مال مشعل خودشه، نور خودشه. بعد مورد دو، مثال دوم آینه است. شما یه جایی مثلا تاریک و آینه بندازید، اونجا رو روشن کنید. الان روشن شدن اونجا نورش مال آینه است یا مال این چراغ است؟ واقعا مال چراغه. این واسطه، اما واسطه که خودش هیچی نداره. با مشعله چه فرقی داره؟ یه بار با مشعله میره اونجا رو روشن میکنی، یه بار با این آینه اونجا رو روشن میکنی. تعبیری که آیت الله بهجت داره، میگه آقا اینا دو جور علمه، یه علمیه که مال خودشونه، یه علمیه که مال خودشون نیست. میگه اینا خودشون هیچ علمی ندارن، اما اینا چون علم خدا رو دارن، آینه علم خدا میدونن. فرقش معلوم شد؟ یعنی از این حیث که آینه علم خدا، علم نداره، هی آینه رو برو نگاه کن، نور داره توش، نور که نداره. یه جایی هست ائمه علم دارن، مال خودشون شده، اینجا دارن تو خیلی از مقاله ما میدونیم. اما یه جایی هستش که علم اصلا مال خودش نمیشه،
تفاوت جهت رو داره میگه.
بله، حالا چی شد شما سوال دارید؟ عمل مخلصین، ببینید مخلصین یه جا عمل دارن، عملشون یه خروجی داره تو عالم. عین یشتو با عباد الله یفجرون تفجیرا، پخش میکنن اینو، تفجیرش میکنن این چشمه رو، این خروجی خودشه که خروجی خودش همه ابرار دارن خروجی این استفاده میکنن. اما یه چیز دیگه هستش که این مال خودش نیست، که آینه است، برای همه هیچی نداره. جزاء به مکان و یعملون الا عباد الله المخلصین. عباد الله المخلصین با جزاءشون نمیرن اونجا خوش باشن، با اونی که نور است از اون نظر، هیچ خودشون هم هیچی ندارن، مخلصن دیگه، با اون اونجا خوشن. حرف من اعتبار شاهد خیلی خوب خواستم همین الان همین رو بگم من، که در واقع وقتی شما این نگاه داشته باشید، این همه آیات درباره خوردنی و چیزای بهشت مزخرف نیست، چرت و پرت نیست، دنیا گرایی نیست، ابتذال نیست، اشتباهاتی که امروز مطرح میکنن. نه آقا، این حقیقت شما اینا رو بهش گره خورده و شما خوردن رو باید تا اون امتداد ببینید، ازدواج تا اون امتداد ببینید، و اونجا هم هست و هیچ اشکالی هم نداره و واقعا با فضای معنویت انسان گره میخوره. روی این یک کمی فکر کنین. همین مثال که من گفتم، من خودم خیلی ذهنم درگیر شد مدت‌ها. آخه یعنی چی من بخورم ثواب ببرم؟ این حدیثه همیشه گفت آخه که چقدر شکمو هم مؤمنین. حدیثی هم من بخوندم از لحظه های مؤمن، میگه سه لحظه است، یه لحظه لحظه افطاره. همیشه آقا مؤمن اگه شکمو، آیا میخواد بگه مؤمن شکموه یا میخواد بگه این خوردنه چون از باب انجام تکلیفه یک کاری میکنه با این که ممکنه نماز خوندن نتونه این کارو بکنه؟ تو مثلا منظورم رو برسونه،
میتونه از باب تشویق بذاریم.
ببینید میتونه، نمیخوام بگم محاله،
فایده داره خوردن مثلا نمک
هم نمیخوام نمیخوام بگم محاله،
خدا خواسته تشویقی بذاره که این کار رو بکنه که بعد بدن سالم باشه، که بعد
میتونه این باشه. من نمیخوام اینو انکارش کنم، یعنی نمیخوام، یعنی حرف من گفتم برداشتن این حرفا، نمیخوام اینو انکار کنه، ولی میخوام که آقا جور در میاد این همه و بعد شما بهشت رو چیکار بکنید؟ بهشت هم میخوان بگن که خوش به حالتون اینجوری شدید، یعنی این بحثو بکشید تا امتدادش.
یه وقت خودی یه
تکلیف
اصالت داره،
مثلا اصلا چیزی اصالت داره تو این نگاه؟ خوب دقت کنید، اصلا چیزی اصالت داره؟ اصالت فقط خود خداست، رسیدن به خود خدا.
یه فاصله من شاید مثلا اصالتی که دارم میگم خیلی
میخواد ما رو به خدا برسونه.
من میخوام بگم یه سری عبادات رو باید انجام بدیم، خودشون خیلی مهمه. یه سری عبادات مثل امثال این خوردن ها فضا رو فراهم میکنه، یعنی یه روحیات رو از ما میگیره، یه قوتایی میده که بعد بریم اونا رو انجام.
میدونم من هم نکتم اینه، میگم این ذهنیت تو فضایی که ما یه چیز داریم نفسه، یه چیز داریم بدنه، خیلی حرف درستیه. بعد به حرفم این است که آیا واقعا نگاه قرآنی با ما اینجور معامله میکنه؟ شما یه روح داری، یه بدن داری، حالا این هر مقدار پتانسیل برای روحت ایجاد کرد خوبه،
یعنی مرکبه،
مرکب شو
آماده بکن که فرض
مرکب آماده کن اینجوریه. اتفاقا همین دکتر من این است، یعنی اگه اینجور باشه مرکبه، خب تو بهش چرا همش دارن در خوراک مرکبه حرف میزنن، در خوراک خود روح حرف نمیزنن؟
داریم
دیگه اونجا داریم، ولی خیلی خیلی قلیل، خیلی قلیل داریم. ما این همه آیات که عمده آیات بهشت از اینجور چیزاست، اینا لغو بود. یعنی اگه فقط خوراک مرکب بود، یعنی فقط برای خوش کردن خوش آمدنه،
اینا هم از باقی تشکیل نیست.
ببینید من
آخه میگن نسل اون چیزی که میدن برای
من هم من نمیخوام اونو انکار کنم. ببینید من فقط دارم در قبال این احتمال که دو ذهن ما خیلی قویه، این یکی احتمال باشو باز میکنم، میگم اگه این احتمال بابش باز شد، حالا بریم پیگیری کنیم چیه. برای میگفتم اونو نفی نمیکنم، میدونی تشکیل
باشه جذاب بوده چه واسه آدمای اون دوره، هم واسه میگه آقا اگه تو از این چیز داری میزنی من نگران نباش اونجا، ولی میگه تو از همه این چیزا بزن آخرش برسی به رضوان خدای صرف، مثلا یه ممکن عمده مردم ارتباط نگیره.
این هم هست
بعد اون دنیا بهترش رو میده.
خب میدونم واقعا بهترش باز همین جنس همش باید بگن. آخه حداقل اقتضای کلام، اقتضای بلاغت این نیست که اونا رو خیلی ببینید. فرقی که کتب کتب عرفا با قرآن، عرفا هی اونجاها رو خیلی توضیح میدند. خب قرآن اینجوری بگو بهتر نبود؟ من دوباره دارم سوال میکنم، نمیدونم حرف زنی
نه چی؟ عوامش هم گفته، حالا چون خواص کمترن نمونن عوام بیشترن.
خب چرا برای خواصش اینا رو گفت همش تو سوره واقعه؟ من دارم میگم نمیخوام بگم حتما اینا ها، ما میخوام دو تا احتمال بذاریم جلو ببینیم میره جلو یا نه. من فکر کنم منظورم اونطور منطقه کنم. نکته
چرا دست دیدیم؟ میرواقری هم پرسیدیم، ایشون گفتن باید نگاه کنیم تو روایات که اینها تعبیر داره، این که باید مردم از این مثلا با این سنگین اصلا قابل پذیرش.
من اون تلقی و ذهنیتم این است که یعنی در واقع من تشکیک رو خیلی قائلم، حالا گفتم برهانی اینجوری نداره ولی واقعا عالم مشککه. ببینید توی خود کلام معصوم این هست، وقتی تأویل داره، تأویل یعنی خلاف اصل. بابا این برداشتی که متأخر کردن کارو بدن کردن،
تأویل
یعنی
حال گفتن ببینیم تو روایت، ببینیم
تو روایت چی گفته. روایات ببینید مرتبه بندی میکنه، اما مرتبه بندیش یعنی بالاتر پایینتر رو فاقده یا بالاتر پایینتر رو هم داره. خیلی مهمه، میگفت ترکیب اتحادی رو داره میگه، یعنی اگه شما رفتی تو افق بالاتر پایینتر هم هست، اما تو این افق پایینتر نمون. این یه چیزی هست، یه لذتی داره، اما این لذت اصل این لذت یه چیز دیگه است. ببینید تو همین فضاهای کاملا مادی مثال بزنم، ببینید همین مسئله لذت جنسی، لذت جنسی آقای مطهری جایی میگه مثال قشنگ هست، میگه ببینید خودشون میگن شرقی ها بیشتر از ما غربی ها از لذت جنسی لذت میبرند. چرا؟ به خاطر اینکه اینا انقدر این عادی شده براشون، انقدر چیز شده، نابش رو احساس نمی کنن. حالا من این حرف های متحریف ادامه میدم، میگم واقعا یه زن و مردی که عاشق همن لذت جنسیشون بیشتر خواهد بود، عمیق‌تر خواهد بود، یا یه زن و مردی که فقط تو کاباره به هم رسیدن؟ یعنی واقعا خود اون عشق و محبته، که عشق و محبت از فضای روحی انسانه، رو همون لذتی که سوار میشه اون لذت رو یه جور دیگه اش میکنه.
سیر پیامبر هم دو نماز برداشت تو بعضی اصطلاح داشتن، تصورشون از فضای لذت معنوی یا مثلا پیغمبر جو متوانا منو نگاه کنید، منم با زن ها مثلا یک از لذت من
لکن لذت ها مینه. یعنی این پیامبر که میگه که من دنیاتون حب و نساء و اینا رو گرفتم، یعنی آدم دنیاگرایی شده، یعنی دنیای در مقابل چیز، یا این حب و نساءش در امتداد همون وجود خودشه، یعنی همین لذت هم که اینجا بره. ان نکاح سنتی، نکاح هم غیر از ازدواجه، میدونید دیگه نکاح خود عمل جنسی رو میگن. شأن نزولش هم نازل به ازدواج نبود، شأن نزولش هم این بود که طرف زن و بچه داشت، رها کرده بود، رفته بود عبادت کنه. پیامبر گفت نکاح سنت منه، سنت هم یعنی مستحبه، یعنی رشد میاره، یعنی خود این عمل میتونه مایه تقرب بشه. خب مطلب دیگه که تو همین آیه هست، من تمامش کنم دوباره چون خلاف برداشت عمومی ماست، دوباره میدونم الان کلی چالش برانگیز میشه دیگه.
منتها نگاه مثلا حضرت سلیمان رو معمولا بین مردم یه نگاه
منفی داره
حضرت
سلیمان. البته تو احادیث هم میگن میگن بخاطر اینکه خیلی اینجا بیشتر تو دنیا بهره گرفت آخرین چیزی که وارد میشه، ولی از حیث دنیویش دارن میگن نه از حیث برام خودش هم حضرت سلیمان میگه با یه وصله میکرد لباسشو. اینا رو دارید ببینید فراز آخر این آیه که به نظرم تو بحث ما مهمه، یه نکته دقت کنید، ما جای بحث ها رو مرتب با هم خیلی وقتا خلط میکنیم. یه بحثی به لحاظ کلامی یه چیزی هست، یه ضابطه هست، اما این ضابطه کلامی نباید موجب بشه که شما بحث فقهیتون از دست بدید. یه بحثی به لحاظ فقهی هست نباید موجب بشه که یه بحث معرفتی رو تحت شعاع قرار بدید. اینا وادی های مختلف بحثه. مثال خیلی ساده شو بگم، اون حدیث چیزی که کلی فقها هم سرش بحث کردن که چیز برگ میشست به پشت امام، امام هم نیبینه و بعد هم چیز میکنه، بعد طرف بیاد دیگه و چیز کنه. خب این حتما کذبه؟ نه آقا کذب نمیتونه باشه. شما وقتی که افق از این جهت که علم امامو داره انکار میکنه کذبه، اما از این جهت که امام تو مقام آموزش بخواد باشه، میخواد تو مقام این که من بشنم مثل شما اینو این طرف چیزی، یعنی هزاران محمل برای این هست که اگه شما تنها محمل ذهنی شما علم غیب و انکار علم غیب باشه این حدیث کذب میشه. منظور معلومه؟ یعنی وقتی میخواد یه آیه رو یه مطلب رو بررسی کنیم، درسته این دغدغه کلامی داریم، اما فرض کنیم ببینیم آیا دغدغه کلامی ما تنها با این روش که ما گفتن حل میشه. اینکه گفتم این نکته که میخوام بگم نکته خلاف چیزه. ببینید تعابیری که در ادامهش میاد تو همین آیه، فتکونا من الظالمین، اگر بخورید ظالم میشوید، میباشید، اصلا بودید، یعنی ظالم رو نمیگه بعد که رفتید تو دنیا ظالم میشید. فازلهما شیطان لغزاند اینها را، فاخرجهما مما کانوا فیه فقلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم کلمات دریافت کرد، فتاب علیه انه هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا. تو خیلی روایت هست که توبهش بعد رو بعدش، البته روایت دو جوره، بخش میگه که اومد توی زمین 300 سال گریه کرد، بخش میگه که نه توبه رو پذیرو بعدش اومد توی زمین. نکته من این است که خود اصلا عملی که آدم انجام داد، اصا آدم ربه فغوا، جای دیگه میگه فاکل من آیه چی بود نخوندم اینو، فازل همون دیگه فازل لهما شیطان، اینجا میگه اینکه شیطان اینا رو لغزان، جای دیگه میگه آدم عصیان کرد و شرق وای شد. آقا آدم گناه میکنه، این یه بحث کلامی سر جاش محفوظ، من به تفصیل برات توضیح میدم که این گناه گناهی که تو عمد پیامبر است صدق نمیکنه برش. اما میخوام بگم یه نکته دیگه اینجا داره، چرا خدا از کلمه عصا غوا، غوا چیه؟ همون کلمه‌ای است که شیطان قسم خورد لا اغوین نه مجمعین، بعد که عصا آدم رب او فغوا، ازل شیطان، شیطان ازله یعنی حواسشو پرت کرد یا یه خطیئه ای رو برای آدم متصور شد. من این مقدمات فقط این جهت دارم میگم، آقا اون شأن ملکوتی انسان تو همون شأن است که انسان خطا میکنه. یعنی انسان، آیه مطهری بحث قشنگ داره تو کتاب گفتارهای معنوی، حالا ایشون به این استناد نکرده، یعنی من خودم میگم، میگه در واقع فصل انسان چیه، میگه یه گفتار توبه داره، میگه آقا اصلا من میگم که اصلا سخنرانیه، یعنی داره حاد میکنه مسئله رو، ولی میخوام حاد کردن نیست که توجه خوب جلب کنه. میگه من میگم فصل انسان توبه است، فصل مميز انسان توبه است. توبه یعنی چی؟ یعنی یه ظرفیت عجیب غریبی توی انسان قرار داده ان که لغزش بکنه و توبه هم بکنه. این آیه رو بذار کنار اون دسته از احادیث که میفرماید که اگر انسان‌ها گناه نمی‌کردن، من یه عده موجود می‌آفریدم که گناه کنن که بعدش توبه کنن و من ببخشمشون. این یعنی مسخره بازی؟ یعنی حدیثه میخواد بگه من مسخره بازی دارم می‌کنم، یا میخواد بگه بابا جون این لغزیدنه توی ذات انسان بهشتی تو اون مقامی که سجده کردن بهش، چون این آیه همش بعد از آیه سجده است، تو مقام سجده بهشتی انسان و مقام ملکوتی این سجدهش که برای ما که واضحه که سجده به جسد نکردن، نه که این بخاطر که جسد باشه، حرف شیطان چرا فقط بس کردیم دیگه، نه بخاطر که از خاک دمیدمه درستش کردن از سر سال، بخاطر نفخ توفیه مروحی سجده کردن. اما این نفخ توفیه مروحی که این ظرفیت عظیم رو ایجاد کرد به رغم ترکیب اتحادی، این ظرفیت عظیمه ظرفیت خطا کردن دارد. این بنادرم تو تعلیلای ما خیلی نادیده گرفته میشه. هی میگیم آقا تو شعارشو ولی میگیم آقا بپذیریم انسان‌ها گناه میکنند. بپذیریم انسان ها گناه میکنن، نه اینکه مشروعیت گناه در جامعه. اما شما تو تمام برنامه ریزیاتون باید در نظر بگیرید که با موجودی مواجهی که حضرت آدم هم باشه گناه میکنه. یعنی غیر از اهل بیت که 14 نفرن دیگر هم هیچ کس بهشون ملحق نمیشه تو روایات، همه لغزشه رو میکنند. از گفتم این 14 نفر ملحق نمیشه، اونجایی که حضرت علی خودشو مقایسه میکنه با یه حدیث مفصلی است با همه پیامبران، از جمله پیامبر اولوالعزم، میگه حضرت نوح هم این کارو کرد، من این کار نمیکردم. حضرت ابراهیم هم این کارو کرد، من بودم این کار نمیکردم. یعنی میگم این 14 تا رو بذار کنار، اگر میخوای برای جامعه برنامه ریزی بکنی، یه واقعیت جدی رو تو برنامه ریزی بگیر. بهترین آدم ها هم تو هر موقعیتی ظرفیت این بدی کردن دارن و میکنن. البته توبه هم باز کن. تقریبا تو برنامه هایی که ما داریم ریزیم، حالا چون ریزیم بوده تا برده من دارم گریز بزنم، تو برنامه که ما ریزیم، یک گناه کردن جدی نمیگیریم، دو توبه کردن جدی نمیگیریم. گناه کردن جدی نمیگیریم که بکنم توضیح معلوم بود یا نه، منظورم رسیدش یا نه، خودم برای خودم واضحه. شما نگاه میکنید زنی نرسید. ببینید
ظرفیت گناه کردنشو جدی نمیگیریم.
نه ظرفیت نه، گناه کردن به فعل. یعنی شما هر برنامه میریزی انتظار داشته باش حتی خوبانی هم، نه بدها که هیچی، خوبانی هم این کار شما رو نکنن اگه برنامه شما خیلی خوب باشه داد. یعنی این که هر برنامه خلل خواهد داشت، حتما هر برنامه مفر داره،
چون انسان مختار
طرفی مختار حتی تو خوبا، همه جا اینو جدی باید بگیریم. و بعد نکته دوم این که حالا اینو که جدی گرفتیم، برگشتن باید راهش برش بذاریم. یعنی آقا شما تو هر برنامه ریزی که دارید بکنید توی فضای برنامه اجتماعیتون، اگه یه عده‌ای رفتن بیرون چی کار بکنیم؟ اگه اینا که رفتن بیرون خواستن برگردن چی کار بکنیم؟ منظورم این بود اینا توی اصل انسان، نگه آقا من فعلا رفتم تو حوزه علمیه دارم برنامه ریزی میکنم، تو برنامه حوزه علمیه دیگه همه شدی. من دارم برای ائمه جامعه برنامه ریزی میکنم، من دارم برای خوبترین خوبای عالم برنامه ریزی میکنم. آقا برای خوبترین خوبای عالم، برای حضرت آدم برنامه ریزی کنی، گناه میکنه، توبه هم باش باور. من به نظر این نکته خیلی مهمیه توی این آیه. خب وقتی من چرا بیده؟
این نگاه استاد دونی که جدا کردن باز هم به نظرم اهل بیت از بقیه
اینکه اونا اهل بیت هم از باقید خیلی مختصر بگم. ببینید اون گفتم که اینایش گناه نمی کنن، یعنی چنین فراخ نداره. من تعبیر خودم دارم میگم گناه در مرتبه به نظرم خیلی در آیات احادیث مختلف رو با هم جمع میکنه. یک مشکل که ما داریم همین آیاتی مثل اسا آدم رب و قوا و برسید به حضرت علی، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب، چقدر گناه کرده بود، همش داریم که اغفر. من خودم به نظرم این تحلیل جمع میکنه، میگه تشابه شواهد اینه. یعنی شما ببینید این پاسخ من واقعا میتونه هم شما میخواید ملتزم باشی به اسمت، یه ذره از اسمت دست بر نداری، ملتزم باشی به اینا که فیلم بازی نمیکردن، یه تلقی پاسخی نگاه فیلم بازی میکنن، فقط آموزشی بود، آقا رفته تو خلوت تنها کامل هم یواشکی رفته اونجا دیدتش، بعد تو خلوت تنهاش داره میگه اینجوری، بعد آموزش بده. خب میاد تو مسجد که در مقابل مردم مثلا خطبه میخوند
بر اساس علمشون میدونستن کامل.
ببینید اون توضیح من اینه، میگم نیا کنید شما اگه یه انسان ها رو در نظر بگیرید، ما به لحاظ فقهی یعنی عمومی، یعنی همه انسان ها، فقه برای عمومه، یه کاری هستش که خنثاست، یه کاری هست که خوبه، یه کاری هست که بده، واجب حرام، درست این که معلومه دیگه، نمودار واجب حرام. حالا بری سراغ تک تک افراد، وقتی روی آدم خاصی دست دارید اینجا، این آدم حالا اینجا میدونم شما مهم و خاصی اینجا نمودار باشه که معلوم باشه، این آدمی که اینجا تو این افق وایساده، این آدم اگه یه کار اینجوری بکنه، کار خوبی کرده کار بدی کرده؟
به لحاظ نرم کار خوبی کرده،
اما به لحاظ خودش کار بدی کرده، پایین تر از خودش اومده. حسنات الابرار سیئات المقربین یه مفهوم خیلی عمیق داره، البته حدیث نیست ظاهرا، ولی مضمونیه که خیلی مکرر اومده. میگه همین عمل که برای این آدم ابرار حسن است، همین آدم برای عمل آدم مقرب سیئه است، خودش به عینه. یعنی ما که داریم میگیم عصمت، معناش این است که هر کاری اینها کردند، انبیا هر کاری هر کدوم از انبیا کرد، برای شما حجیت داره، میتونی عمل بکنی. اما خودشون متناسب با جایگاه خودشون کاری میکنن که اون متناسب با جایگاه خودش گناه عذابم میشه، ولی که من همون گناه انجام بدم ثواب میبرم. مثال خیلی معارض قرآنیش داستان از یونس میگه ولا تکن که صاحب الهود از نادا و هوا مکذوب، تو مثل اندوهود نباش. آیه توله جوادی هم بولی من جام خود در مقابلشون حرف بزنم. آیه توله جوادی هم میگه آقا جون این میگه از برخی پیامبرا میشه اطاعت کرد، از برخی نمیشه اطاعت کرد، من اصلا این حرف رو قبول نمیتونم بکنم. میگم از همه پیامبرا مطلقا میشه اطاعت کرد. اینجا خطاب به پیامبر لا تکونه لا تکونو نیست، به پیامبر میگه ما هم همون کاری که یونس کرد بکنیم ثواب میبریم. چیکار کرد آقا؟ همه تا میتونید همه پیامبرا چیکار میکردن؟ مردم رو دعوت میکردن، علائم عذاب که میومد میرفتن بیرون. این طفلک بدبخت هم دعوت کرد، علائم عذاب اومد رفت بیرون. حالا این پشت دستش بود نکرده بود که بفهمه که
نفرین کرد رفت بیرون.
اغلب پیام نه علائم چرا بود تو احادیث میگه، میگه ابرهای عذاب اومد بهشون هم گفت ابر عذاب، اینا جدی نگرفتن، نفرینشو کرد رفت بیرون. همین کاری که حضرت نوح کرد بقیه پیامبرا هم کرد. خب رفت بیرون، این که رفت بیرون یه عالمی تو شهر مونده بود، این ابرهای عذاب نزدیکتر شد، گفت آقای راستاسی واقعا این عذابه، بیا چیز کنید. نه چیز شدن اینا رو متفرق کرد و توبه کردن، خدا گفت فلان فلان شده، رفتی بیرون میز پس از سر میکنم. این دیگه اگه لولا کانا من المصابین لا لبس. حالا اگه شما باشی یه عالم دینی بری توی شهری تمام همت رو بکنی عذاب بیاد بفهمی عذابه، بعد بری بیرون، نباید بری بیرون، بعد بری بیرون، همه باید کار رو یونس بکنی. اما چرا یونس مؤاخذه شد؟ این بحث های آبدینی بحث مفصل ما رساله انسان و پلیش رو میخوندیم، بحث مفصل کرد، یادم نیست احادیث هم آورد نه، ولی شواهد متعدد آورد توش که میگه آقا میدونی چرا بیرون؟ میگه پیامبر انجام که پیامبر باید به امر عمل بکنه، همه پیامبر قبلی امر داشتن برای خروجشون از شهر، اما حتی یونس خدا بهش نگفته بود برو، تو اگر رفتی تو مقام نبوت و قبول کردی اقتضائاتی داره، تو غلط کردی. پیامبر اکرم تو هم مثل صاحب الهود نباش که بدون امر کاری کرد، اما کار صاحب الهود برای ما قابل اتباع، به عنوان عالم دین قابل اتباع. عرض من اسات، من میگم اسات در مرتبه، هیچ انسانی اسات در مرتبه خودش نداره، این هر انسانی متناسب با مرتبه خودش چیزی هست که براش گناهه، اما همون که او برای او گناه من اگه انجام بدن که گناهی بود که خدا گفت تا روز قیامت نگرد میدارم، همون اگه من انجام بدم برای من عین ثوابه. برای همین است که میگم تمام اون عصیان ها روایت هایی که تو قرآن اومده همش واقعا عصیان و روایته، چون متناسب این آدم این کار نباید میکرد، اما همون کار اگه من بکنم هیچ اشکال نداره. مخشید. السلام علیکم. السلام علیکم.
البته
من
حسین
از این که جدا کردن اهل بیت چهارده مسئول دیگه بحث جدا کردن، من گفتم نه الان که جدا کردم توی توضیح هم دیگه، الان یک کاسه شون کردم تو اینجا. نه البته همین دیگه، تو اللهم اغفر لی الذنوب التي تحتقل اسم معنا داره و واقعا هست در این متناسب با جایگاه خودش گناه کرده که اگه اون گناه از دریا من انجام بدم اینقدر ثواب میبرم تا هفت پشتم کافیه. اینجا جدا نکردم، یه جایی دیگه جدا
خودش. این سوال الان این بحث از آیه یه چی سوره بقره که اون سایت شما تا 38 تا آیه 38 شد،
من در اونجا که من خیلی بحثای دیگه قبل و بعدش کردم، من این آیه تا آیه 30 و چند دو از 30 تا 38 بود فکر کنم، بعد از 30 تا 38